دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 30 از دوره علم ثروت مرحله 4 در خدمتون هستیم. دوستای عزیز، بریم سراغ مطالب تستمون. من آخرین مطلبی که تو جلسه قبلی گفتم رو میگم، بعد باز بریم ادامه ماجرا. من آدم سنگینی هستم، نمیخوام به خاطر ثروتمند شدن از خدا یا مردم درخواستی کنم که کمکم کنن. به نظرم آدم های کم ارزش دنبال پول هستن، سرپوش گذاشتن برای کمبودهای عزت نفس و اعتماد به نفس. ببینید، من یه چیزی اول بگم، این فضا رو در نظر بگیرید. در محیطی که من زندگی میکردم، آدمایی که دور و بر زندگی من بودن یه سری چیزها رو نداشتن و برای اینکه بخوان از خودشون دفاع کنن، از نداشتن خودشون دفاع کنن، نشون میدادن آن چیزی رو که ندارن به نفعشونه که ندارن، به صلاحشونه که ندارن، و همین خاطر سعی میکردن اون چیزی که ندارن رو داشتنش رو ببرن زیر سوال. یعنی همون مثالی که میگن گربه دستش به گوش نمیرسه میگه پی فیف بو میده، و ما شروع کردیم به قضاوت کردن اون چیزی که به نظرمون حالا هم نداریمش، هم نمیتونیم داشته باشیمش، هم نمیتونیم به دستش بیاریم. به همین خاطر سعی کردیم که زیر سوال ببریم اون چیز یا اون چیزها رو. به همین خاطر ما قضاوت‌ها رو باید برداریم. ببینید، خیلی از آدم‌ها، آدم‌های بیپول، آدم‌های ثروتمند رو می‌برن زیر سوال، یعنی بردن زیر سوال. حالا هر جا هم به یه شکلی دیگه، هر کسی به یه نوعی آدم‌های ثروتمند رو برده زیر سوال. چرا برده زیر سوال؟ به خاطر اینکه وجود اون آدم، حضور اون آدم، حس این آدم رو نسبت به خودش بدتر می‌کنه. به همین خاطر سعی کردیم ببریمش زیر سوال. حالا اون روزا من انقدر بالغ نبودم که بگم آقا اگر میشود بین ثروت و بیپولی یکی رو انتخاب کرد، و چرا من ثروت رو انتخاب نکنم که میتونه فضای بهتری رو به من بده؟ چرا شخصیت رو مرتبط میکنم به پول؟ که بعد مثلا اصل ماجرا این بوده که من تو تصوراتم و تو باورام نمیگنجید که من میتونم درآمد بالایی داشته باشم، زندگی خوب و مرفعی رو داشته باشم. به همین خاطر ارتباطش دادم به شخصیت، گفتم آدم هایی که بیپولن آدم های مؤمن و خیلی خوبی هستن، آدم هایی که ثروتمندن آدم های بیدین و بیخدا و آدم های نامرد و زورگو و نمیدونم طمعی هستن. به خاطر این من فکر میکنم که تمام قضاوت هایی که ما گذاشتیم روی اون بستر، تو اون جایگاه ثروت، یه نفر میخواد ثروتمند بشه اما جایگاه ثروتمند بودن رو برده زیر سوال. باید این قضاوت‌ها رو برداریم. چجوری باید برداریم؟ باید نگاهت رو نسبت به این موضوع تغییر بدی، باید تعریفت رو عوض کنی، باید بگی که تأیید کنی مثلا وقتی عادت، یعنی اگر آخه یه موقعی هست ما یه سری چیزها رو چون تو مدارش نبودیم نمیدیدیم، اول میگی که وجود داره. به خودت چندین بار که میگی بابا وجود داره، آدم‌های پولدار، آدم‌های ثروتمند وجود دارن. بعد آروم آروم دنیا هدایتت میکنه تا نشانه های از آنچه که وجودش رو داری تایید میکنی رو ببینی. این در مورد همه چیز صدق میکنه. شما هر چیزی رو که در ابتدا قبول کنی، آروم آروم دنیا میبرتت بهت نشون میده. چرا؟ چون وقتی یه چیزی رو قبول نداری، دنیا چی بهت نشون بده؟ وقتی تو نه باورش داری، نه تصوری ازش داری، نه تعریفی ازش داری، اصلا نشونت بدم نمیشناسیش، نمیبینیش، متوجهش نمیشی. به همین خاطر در ابتدا قبول میکنم آقا ثروتمند شدن اتفاق بزرگیه و اتفاقا آدمی که به ثروت میرسه آدمیه که بیشتر خداوند گفت ما شما را شبیه خودمون آفریدیم. خب خدا که فقیر نیستش که من شبیه خدا باشم، اگر ثروتمند بشم بیشتر شباهت پیدا میکنم به خدا. این که حالا از ثروت چه جوری استفاده کنم اون یه بحث دیگه ایه، ولی باید حتما ثروت رو انتخاب کنم و دیدگاه قضاوتباری که نسبت به ثروت داشتم و تعریفم رو عوض کنم. مورد بعدی، خلقت من از ابتدا یک وصله ناجور بود. این یک طرز فکریه که خیلی ها در مورد گذشتهشون، اتفاقاتی که تو گذشتهشون افتاده، شرایطی که تو گذشته تجربه کردم. من مثلا خودم همیشه فکر میکردم که خدایا من وقتی به دنیا اومدم مادرم مرد، با اون شرایط زندگی، با اون نامادری، با اون فشارهایی که تحمل میکردم، خب این قشنگ از ابتدا معلوم بود برای من چه نقشه‌ای کشیده شده، من چه ماجراهایی رو باید تجربه کنم. در یک دنیایی به دنیا اومدم که در یک خانواده‌ای بود که از نظر عاطفی، مالی و هزاران چیز دیگه در فقر کامل به سر میبرد، از نظر فرهنگی، شاید از هر نظری در فقر کامل به سر می برد. بعد وقتی من به این مسائل نگاه می کردم، خب سواد زیادی هم نداشتم، اطلاعات خاصی هم نداشتم، نمی دونستم و مجبور بودم. ببین انسان هر چیزی رو که می بینه باید در موردش یه تعریف برای خودش بسازه. یعنی شما این که میگم باید اینو در نظر بگیری، چون هممون این حالت رو داریم. شما فکر کن اگر می خواهی کاری بکنی، قبل از اینکه بخوای بری اون کار رو انجام بدی، حرفی رو بزنی، رفتاری رو انجام بدی، انتخابی رو داشته باشی، تصمیمی رو انجام بدی، باید اول یه حرفی رو بزنی، جواب خودتو بدی. مثلا فکر کن یه نفر به شما یه خطایی رو کرده، شما میخوای ازش بگذری، ببخشیش. قبل از اینکه اونو ببخشی، باید اول این سطح خودآگاهت به ناخودآگاهت یه چیزی بگه، یه جوابی بده، قانع کننده باشه، تا ناخودآگاهت اجازه بده که تو بری اونجا اون آدمو ببخشی. پس هر کاری که انسان میخواد بکنه، اول باید به خودش یه چیزی رو بگه، خودش رو قانع کنه، راضی کنه، متقاعد کنه، بعد بتونه بره اون رو انجام بده. در مورد من این بود که من در اون دوران، چون ذاتاً انسان شکلی هر چیزی رو میبینه باید یه چیز در موردش بگه، کلن ذهنی این عملکرد رو داره که هر چیزی رو که من میبینم باید ازش یه تعریف بسازم، یا یکی به هم در مورد اون موضوع یه تعریفی رو داده، یا من خودم باید یه تعریفی رو در موردش بسازم، ایجاد کنم. به همین خاطر من در کودکی وقتی به وضعیت خودم، به روابطی که وجود داشت، به اتفاقات و شرایطی که توش داشتم زندگی میکردم نگاه میکردم، باید اینا رو تحلیل میکردم، در نهایت بررسی میکردم، بعد اینا رو ریاضی میکردم، کنار هم میچیدم، بعد ازش یه تعریف میساختم، بعد برداشت میکردم و یه تعریفی رو در ذهن خودم نسبت به اون اتفاقات میذاشتم. چون انسان وقتی این حالت رو نداشته باشه گیج میشه، وقتی ندونی کجایی، چه اتفاقی داره میفته، چه شکلی شده. من یاد توی استخر افتادن میفتم که یه بار تو استخر افتاده بودم، بعد داشتم میچرخیدم توی آب، بعد من نمیدونستم دقیقاً الان زیرم زمینه یا همجوری که داشتم میچرخیدم نمیدونستم آسمون بالاست یا پایینه، اون کف استخر پایینه یا بالاه. و توی حالت گیجی که داشتم ملق میزدم وحشتناک ترسیده بودم، چون اون گیجیه برای من ترس میاره، چون من نمیدونم دقیقاً الان کف استخر پایین منه یا بالای منه. در مورد بقیه مسائلم همین جوریه، وقتی انسان یه چیزی رو در موردش نمیدونه، اسم نداره، تعریف نداره، گیج میشه، همونجوری انگار داره معلق زندگی میکنه. به خاطر این سریعاً در مورد هر چیزی یه نظری ما میدیم و نظری هم که میدیم برگرفته از نظریاتیه که قبلا در مورد چیزهای مثل اون یا مشابه اون به ما دادن. مثلا در مورد جدایی قبلا یه سری حرفا زده شده، ما تو مغزمون سیف داریمش، حالا این جدایی جدید رو که میبینیم یه در واقع یه بخشی از اون اطلاعاتی که از قبل، داده هایی که از قبل تو ذهنمون هست در مورد جدایی رو برمیداریم، خودمون حالا یه ذره دستکاریش میکنیم و در نهایت یه تعریف ازش میسازیم، قضاوتش میکنیم و بعد خیالمون راحت میشه. حالا یا با اون جنبندی و نتیجه گیری یا غمگین میشیم یا خوشحال میشیم، یا ناامید میشیم یا امیدوار میشیم. من به زندگی کودکی خودم که نگاه میکردم فکر میکردم یه جورایی انگار دارم تنبیه میشم، از ابتدا دارم تنبیه میشم، یعنی خلقتی که من داشتم فکر میکردم این خلقت یه جورایی انگار صاحب جهان هستی با من زاویه داره، وگرنه نمیشه که یه دونه مشکل رو من تجربه کنم، دوتا مشکل رو تجربه کنم، یه ستون زندگیم نباشه. یه ستون زندگی مادرم بود که مثلا تو چند ماهگیم از بین رفت، ستون بعدی زندگی من پدرم بود که نه هیچ وقت میدونست من چند سالمه، نه هیچ وقت میدونست که من کلاس چندمم، نه صدام میکرد، نه کاری به کارم داشت، نه بهم توجهی میکرد، نه بهم اهمیتی میداد. میبردم جلو چشش، مریض میشدم، بالا پایی میشدم، اصلا نگاه نمیکرد. و فکر کنید پدری با این مهر محبت، با این میزان از عاطفه، مادری هم که از دست دادی، بعد جایگزین این دوتا ستونی که تو زندگی نداری یه نامادری که بنده خدا، خدا بیامرز، با خودش هم داره صحبت میکنه. یعنی این حالتهای ناراحت کننده ای که تو هر آدمی آدم ببینه ناراحت میشه، فکر کن که اون با خودش دعواش میشد، فکر کن با من که حالا مثلا خیلی هم با هم حال نمیکرد چه میشد. اینه که وقتی من به این وضعیت نگاه میکنم، به این وضعیت که میگم ثانیه به ثانیه، نه برای این که مثلا هفته یه بار یه تلنگری به من بخوره، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، خودتون تصور کنید در یک زندگی داری زندگی میکنی که هیچ امنیتی توش نداری، از نظر کلامی مدام به تجاوز میشه، از نظر فیزیکی مدام هی مورد تنبیه قرار میگیری، از نظر حسی، اعتماد به نفسی، عزت نفسی، از نظر بودن یه کاری باهات میکنن که اصلا احساس میکنی که متعلق به هیچ جا نیستی. و حتی فکر کن وقتی حجمی از یه حجم عظیمی از این دست اتفاقات به تو حادث میشه، تو حالا اون لحظه باید برداشت کنی دیگه. در اون سنین کودکی من برداشت کردم که خلقت من از ابتدا یک وصله ناجور بود، در صورتی که واقعاً شاید شکل ظاهریش اینایی که میگم بود، اما عمق ماجرا چیز دیگری بود. اگر بخوام مسئولانه نگاه کنم میبینم که من از ابتدا، بچه ببینید، از ابتدا که میگم، امروز علم پیشرفت کرده، میگن وقتی یه خانومی بار داره از همون روزهای اول، هفته های اول که تازه اون بچه تازه داره به وجود میاد، میگن مادر باید حواسش باشه به چیا فکر میکنه، چه احساسایی داره، کجا میره، چه تغذیه‌ای داره و چه احساسهایی رو داره تحمل میکنه، چه دیالوگهایی رو داره. حتی پدر باید مواظب باشه. بعد یاد دادن پدر میاد با شکم مادر که بچه داخل اونه شروع میکنه به صحبت کردن و و و و همه اینا. اینا گویای چیه؟ اینا گویای اینه که از 4 ماهگی دیگه اون بچه‌ای که داخل شکم مادر هست متوجه است، میفهمه. مگر اگر نمیفهمید که دلیل نبود به رعایت، به رعایت یه سری چیزها. حالا فکر کنید من از همون 4 ماهگی درست داخل شکم مادر بودم، درست از نظر گوش و چشم خیلی قوی نبودم، اما من از نظر درونی، از نظر روحی، من میفهمیدم، من متوجه میشدم. توضیح این یه مقدار سخته. ببینید یه مثال بزنم، اینکه میفهمم با اینکه میشنوم فرق میکنه. من شما تا حالا شده خواب دیدیم، در خواب یکی در مثلا یه دری رو باز کردیم، یکی رو دیدیم یا یه جمعیتی رو دیدیم، هیچ کس با هیچ کس حرف نزده، حتی با ما هم حرف نزده، ما هم با اونا حرف نزدیم، به قاعده 1 ثانیه در رو باز کردیم، نگاهشون کردیم، اندازه 10 تا کتاب چیز فهمیدیم که در آنجا چه میگذرد. بعد در رو بستیم رفتیم مثلا حالا ادامه خواب. فهمیدن این حالت است. نیازی نیست حتما صحبتی بشه، چیزی شنیده بشه، حرفی گفته بشه. اون حالتی از درون ماست که ما از طریق ادراکمون درک میکنیم، میفهمیم. پس فکر کنید من از بچگی، موقعی که 4 ماه هم بوده تو شکم مادرم بودم، چیزها رو میفهمیدم. من آروم آروم در همونجا متوجه شدم که در جای ناامنی قرار فرود بیام. توجه من درگیر چیزهایی شد، یعنی داخل شکم مادر توجه من درگیر چیزهایی شد که بیرون شکم مادر الگوهام داشتن بهش توجه میکردن. به چیا توجه میکردن؟ به نداری، به بحث، به جدایی، به تنهایی، به تلخی، به تاریکی، به سیاهی، به همه اینا داشتن توجه میکردن. یعنی خب من یه شناختی دارم از اون کسایی که توشون به دنیا اومدم و اغلب در این موارد صحبت میکردن و این صحبتهایی که میکردن طبیعتاً اون بچهی که داخل شکمه همه اینا رو متوجه میشه. حالا موضوع چیه؟ وقتی به دنیا میام دیگه تقریباً میدونم کجا به دنیا اومدم، یعنی میفهمم. حالا باید آنچه که میفهمم رو شروع کنم به دانستنش، بدانم، بشنوم، یادش بگیرم. و بعد فکر کنید که من از بچگی، یعنی از لحظه‌ای که به دنیا اومدم، توجه‌های درگیر داشتم. به چیا؟ به همین چیزایی که اسمشو بردم. به تنهایی، من بارها میدونستم، حالا از نقل قول شنیدم، بارها وقتی مادر منو تو شکمش داشت، بارها از تنهاییش، از جداییش، از طرد شدگیش، از نمیدونم احساس دوست نداشتنی بودنش و از این موارد، بارها دلش به حال خودش میسوخت، بارها با خدا قهر میکرد، لج میکرد، نمیدونم و همه این موارد رو که اون داشت بهش توجه میکرد، فکر کن توجه منم به اونا درگیر شده. ببینید، مادر من به اون چیزها توجه داشت، من به مادرم توجه داشتم و به تمام چیزهایی که مادرم توجه میکرد میشد مرکز توجه من. شما وقتی یکی رو دوست داری، به هر چیزی که داره توجه میکنه، خب شما هم ناخواسته بهش توجه میکنی. پس توجه من درگیر تمام این ناکامی ها و تاریکی ها و سختی ها شد. وقتی به یه چیزی توجه میکنی، دوست عزیز من، جهان رو احساسی نگاش کنی، به نفعت نیست. خیلی خوب میشد این دنیا دنیای احساسی بود، ولی خوب سرتو بگیری بالا به دوروبر زندگیت و آدمای دیگه که زندگی کردن، نسل‌های قبل‌تر نگاه کنی، میبینی جهان یک سیستمه، یک مکانیزمه، اصلاً بر حسب عواطف و عاطفه بنا نشده. اگر شک داری به این حرف من، برو یه نگاهی به جنگل بکن، برو نگاهی به طبیعت بکن. اون حیوانایی که قوی‌ترن راحت‌تر زنده میمونن و اونایی که ضعیف‌ترن از بین میرن. نه اینکه به خاطر اینه که حالا مثلا اینم توضیح داره که حالا نمیخوام دیگه خیلی بازش کنم که چرا اینجوریه، ولی در نهایت یعنی یه چرخه است، به هم ربط داره، علت داره. اگر یه بخش قوی هستن، یه بخش ضعیف هستن و اگر هیچ هر کدوم از این دو دسته نباشن، این چرخه طبیعت یه جایی متوقف میشه. اما میخوام بهت بگم دنیا بر حسب احساسات و عواطف بنا گذاشته نشده. این که شما یه بچه یک ساله هستی یا یه روزه هستی داری به چی توجه میکنی، خب تو که نمیدونی، دست چپ و راستتو نمیشناسی، چجوری خب باید کنترل کنی؟ این بخشی از طبیعت باید رخ میداد، باید اینجوری به وجود میومد و این اتفاق افتاد. و بعد از اون من اگر یه سالم شد، سه سالم شد، پنج سالم شد، با تمام اتفاقاتی که مواجه می شدم، تمام اون اتفاقاتی بود که توجه من اون جاهایی که بهشون معطوف شده بود را جاندار می کرد. هر آن چیزی رو که من بهشون توجه می کردم، اون چیز حیات پیدا می کرد و بعد در دنیای تجربه من بعد همونا رو تجربه می کردم. بارها و سالها و سالها این اتفاق افتاد و من نمی دونستم دارم از کجا می خورم، تا اینکه متوجه شدم قانون توجه رو، تا اینکه متوجه شدم خدا گفت ما از روح خود در تو دمیدیم و من حیات پیدا کردم. همون روح خدا در من هست و من با توجه به هر چیزی اون چیز رو حیات میدم. این چیز عجیبی نیست. یک بار انسان توسط خداوند خلق میشه و انسان دفعه دوم خودش یک بار دیگه خودش رو خلق میکنه، یعنی خود شخصیتیش رو، خود ذهنیش رو و تمام اتفاقاتی که این خود جدیده باید تجربهشون کنه. یعنی یک بار من از طبیعت، دوستان این جواب سوال خیلی از آدم هاست که دنبال عدالت میگردن، من یک بار از طبیعت متولد میشوم و این انتخاب رو دارم، این حق رو دارم، این شانس رو دارم، این فرصت رو دارم که یک بار اگر نسبت به اون چیزی که در طبیعت متولد شدم خوشحال و راضی نیستم، من این فرصت رو دارم یک بار دیگه خودم رو، خودم و نه دنیامو، خودم رو متولد کنم به یه شکل جدید، بعد این تولد خود جدیدم میتونه جهانی جدید رو متولد کنم. اما نمیتونیم اون قبلیه رو نادیده بگیریم، حذفش کنیم، باید به رسمیت بشناسیمش، وجود داره، این طبیعت، باید این چرخه بگذره، باید این روند طی بشه. بعضی از آدم ها سالهاست توی موضوع این چنینی گیر کردن، مثل خود من که تو تمام عمرم گیر کرده بودم چرا اینجوریه، چرا اینجوریه، چرا باید اونجوری باشه، چرا من نباید اینجوری داشته باشم، چرا نباید اونجوری باشه. خیلی از آدم ها رو میبینی در چراها گیر میکنن و در نهایت چیزی گیرشون نمیاد جز رنج بیشتر. کسی که چرا میکنه با جهان در تضاده. کسی که میبینه آقا یه چیزایی وجود داره، شاید خیلی باهاشون موافق نیست، میپذیره. اگر میپذیره نه به معنای اینه که تاییدشون میکنه. وقتی من از در خونه میرم بیرون، الان اصلا فضای بارندگی یا برف نیست، ولی میبینم این اتفاق میفته، بعضی از آدم ها شروع میکنن جنگیدن، سودی نمیبرن جز این که سم وارد وجود خودشون میکنن و در ارتباطات اون روزشون فقط همه چیز را بدتر میکنن، اتفاقی نمیفته. ولی بعضی از آدم ها همون در ابتدا یه نگاه میکنن، به جایی که بگن چرا داره بارون میاد، میگن چگونه میتونم امروز در این فضا و در این آب و هوا زندگی بهتری داشته باشم، حداقل از این شرایط بهترین بهره برداری رو کنم. و من اینا رو نمیدونستم و به خاطر همین شروع کردم جمله شیکی رو به کار میبردم. خیلی وقتا خلقت من از ابتدا یک وصله ناجور بود. وصله ناجور نبود، برداشت ناجوری داشتم از خلقتم، هرچند که من اون موقعا نمیدونستم به اینجا میرسم. هرچند که من امروز خیلی راضیم، راضیم از این نوع جهانبینی که پیدا کردم. من امروز راضی هستم که اون آدم، اون بچه‌ای که اونجوری به دنیا اومده، قسم میخورم تو اکثر زندگیایی که اکثرش، نمیگم 100%، ولی حداقل قسم میخورم تو 97% از روابطی که در این سال گذشته با آدم‌ها داشتم، من دهنده بودم و چیزهای بهتری رو با آدم ها تزریق کردم. همین چند روز پیش یه بنده خدای به من پیام داد، دکترای روانشناسیشو گرفته بود، گفت که پیام دادم که میدونستم شما خوشحال میشی چون خستگی در میره. گفتم چرا؟ گفت من دکتر شدم، یعنی برای دکترا قبول شدم. گفتم چه جالب، به تبریک میگم. گفت تو تنها کسی بودی که در عین ناباوری که من خودم رو قبول نداشتم و باور نمی‌کردم این اتفاق بیفته، سالها هم بود که دیگه اینو ادامش نمیدادم، متوقف کرده بودم این درس خوندن رو، شما به من انگیزه دادی، به من ویژن دادی و از حرفایی که اون روز زدی من این تصمیم رو گرفتم. این فقط یک نمونه از لحظه هایی که من دارم زندگی میکنم. هر جایی که میرم اینو به جرئت میگم، هر جایی که میرم، هر جایی که هستم، تو هر لحظه‌ای که هستم، تو هر شرایطی که هستم، تو هر اتفاقی که هستم، در هر روابطی که هستم، 97% دارم تأثیر مثبت میذارم، دارم ارزش ایجاد میکنم. پس من راضیم. اما اون روزایی که تو بچگی تو دل اون اتفاقات بودم، قطعا نمیتونستم درک بکنم که اگر یک بار از طبیعت متولد شدم، این فرصت رو دارم که دفعه دوم خودم رو با طبیعتی که فکر میکنم بهتره متولد کنم. و این فرصت رو خدا به من داده، به تو هم داده. حالا بعضی استفاده نمیکنن، راه کوتاه رو انتخاب میکنن، غر زدن، ناله کردن، هی دلم به حال خودم بسوزه، چون این بهش عادت دارم، همه چیم میشناسم دیگه، بعد هزینه ای هم نداره، همه رو میبرم زیر سوال، همه چی رو میبرم زیر سوال. وقتی بگم دنیا سیاهه، نمیشه، خدا هم نمیخواد، اصلا شانس با ما یاری نمیکنه، بهترین دلایل برای نشستن. راستشو بخواید من دیگه انقدر نشستم، به نشستن عادت کردم. برای اینکه بخوام نشستن خودم رو، متوقف بودن خودم رو توجیه کنم، دلایل به ظاهر واقعی ولی غیر، به ظاهر قابل قبول ولی غیر واقعی رو میارم. اینا دروغه. راستش رو بهتون بگم این بود که من مدت‌ها بود دیگه انقدر نشسته بودم. میگن انسان به هر وضعیتی عادت میکنه، حتی انسان به بوی بد عادت میکنه، بعد از یه مدت عادت میکنه. شاید برای ماها شستن مرده خیلی وضعیت وحشتناکیه، تو کابوسامونه. اون آدمی هم که رفته داره مرده میشوره الان شغل شده واسش، اون آدم هم روز اول شاید واقعا اینجوری نبود که فکر کنی مثلا خیلی، ولی من به چش دیدم، من به چش قبلنا چند سال پیش میتونستی بری پشت شیشه اونایی که دارن مرده رو میشورن رو ببینی. بعد من دیدم، به چش دیدم، سر ظهر بود، طرف ساندویچ گاز میزد، جنازه جلوش بود، با یه دست میشست با یه دستم فکر کنم اون روز مثلا بارشون زیاد بود، تعداد نفرات زیاد بود، پیک کاریشون بود، بعد ناهار رو میخورد. من اون لحظه اصلا فقط مونده بودم، گفتم واقعا تو چجوری میتونی غذا بخوری؟ ولی قطعا اگر جامونو با هم عوض کنن یه چند روزی بیشتر طول نمیکشه تا منم عادت کنم. شستن مرده، عادت کردن بهش یا بوی بد خیلی فاصله نداره از تحمل تمام عمر فقر و بیپولی یا تنهایی. این که دردآورتره، چون شستن مرده یه خلاصی داره، مثلا شما روزانه 4 ساعت کار میکنی بعدش دیگه هی نمیشوری، ولی فقر تعطیلی نداره، نداری تعطیلی نداره. خواهم بهتون بگم که اگر من احساسهای بدی رو دارم تحمل میکنم، اعلام میکنم دلیل احساسهای بد نسبت به خودم، مثلا در مورد عزت نفس، اگر احساسهای بدی رو دارم تحمل میکنم، دلیل اصلیش اتفاقات بدم نیست، ناتوانی من در دیدن، در تحلیل کردن، در برداشت کردن. اگر دیدی یه آدمی کنار توی داره حال خوبی رو تجربه میکنه، فارغ از این که چه وضعیت مالی یا شرط زندگی داره، یاد این جمله من بیفت، اون آدمه بلده چه فکری رو کنار چه فکری بذاره، چجوری به موضوعات نگاه کنه، اندیشه هاش مستقله، تفکر میکنه، از فکرهایی که از قبل سیف شده تو ذهنش زیاد استفاده نمیکنه، به روز نگاه میکنه، با بالغش به موضوعات نگاه میکنه، این زمانی و این مکانیه. یعنی از دریچه 30 سال پیش از اون پنجره به موضوعات امروز نگاه نمیکنه. اون آدم حالش خوبه، بلد گیر نکنه، بلد گیر نکنه. من دیروز دیشب یعنی در واقع پیاده روی میکردم، بعد داشتم برای یکی توضیح میدادم، میگفتم که مشکل بزرگ خیلی از ماها اینه که مثلا 30 سال پیش یکی زده تو گوش من، من نتونستم این موضوع رو هضم کنم، حل کنم، عبور کنم از کنارش، من تو 30 سال پیش یه تیکه ای از من گیر کرده. بعد اومدیم جلوتر، مثلا تو 25 سال پیش یکی گفته بالا چش دبروه، تو اونم گیر کردم. بعد اومدم تو 20 سال پیش یه جایی اومدم یه کاسبی رو مثلا را بندازم، به یه بحران خوردم، من تو بحرانه گیر کردم. یعنی همین جوری که حساب میکنم اینم تیکه تیکه های من در تاریخ گیر کرده، چیزی از من در امروز نیست، من در گذشته دارم زندگی میکنم، من در امروز نیستم. و الا در امروز نیازی به این همه فکر کردن نیستش، که چیزی که من در اختیارم روبروی زندگیم قرار گرفته با هوش لحظه‌ای میتونم به راحتی ازش عبور کنم. موضوع اصلی من مشکلاتم نیست. دوست عزیز من، اگر علاقه داری به این فکر کنی که تو خیلی مشکلات داشتی، بذار من بهت بگم همین چیزهایی که تو داشتی بقیه آدم هم داشتن. شما شاید 90% از آدمای موفق تو هر عرصه‌ای رو میبینید، وقتی موضوعهای زندگیشون و خاطرات زندگیشون رو تعریف کنن، همشون پر از مشکل و مسئله بودن. پس قابلیت اونها بخت و اقبال نبود، قدرت عبور کردن بود. بعضی از آدم ها تو موضوعات گیر میکنن، انگار به من 25 سال پیش یه معمایی رو گذاشتن جلوم، گفتن این معما رو حل کن. من توی اون معما 25 سال گیر کردم، بلد نیستم حلش کنم، من حل کردن معما رو بلدش نیستم، اینو نمیخوام بپذیرم. من از روزی که اینو پذیرفتم مشکلاتم کمتر شد. یه نفری مثلا مثل نامادری من اومده، آقا از من خوشش نمیومده، من بلد نبودم حلش کنم، انقدر توش گیر کرده، چرا از من خوشش نمیاد، آخه من چه اشکالی دارم، من چیکار باید بکنم که اینا از من خوشش میاد؟ بابا یه جمله اگه من اون روزا میدونستم، اگه این از من خوشش نمیاد مشکل اینه، مگه میشه از من کسی خوشش نیاد؟ اگه این نمیتونه منو دوست داشته باشه مشکل خودشه، فقیره تو دوست داشتن. و نه تنها در رابطه با من اینجوریه، چون در رابطه باهاش اینجوری بودن، اون در رابطه با خودش و در رابطه با من و دیگران هم اینجوریه. این فقر عاطفی داره، مشکلش با من نیست، من چرا شخصیش میکنم؟ اگه اینو میدونستم انقدر توی این موضوع گیر نمیکرد. تازه به جایی که لعنت کنم و لج کنم و قهر کنم و فوشش بدم، منم براش دعا میکردم، چون بیشتر از این که منو آزار بده داشت همیشه خودش آزار میدید از احساس بیارزشی که در مورد خودش داشت. بنده خدا، منم امروز اگر به یه نفر تیکه میندازم، قضاوتش میکنم، زیر سوالش میبرم، حالش رو میخوام بد کنم، گیر تو منه، گیر تو اون نیست که. حالا گیریم که مثلا تو اومدی 5 دقیقه من یه حس بد بهت دادم و رفتی، تو 5 دقیقه تو زندگی منی، من 5 دقیقه تو زندگی تو هم، تو که میری من اون احساسات رو با خودم هی دارم لمس میکنم، تجربه میکنم. پس این آدمی که این شکلیه احتیاج به دعا کردن داره، نه به تلافی کردن. من اینا رو بلد نبودم. اگر من رو خواست نمیدیدن، اگر منو خواست نمیدیدن، من نمیدونستم اون موقع که اینا تو کشف چیزهای خاص ضعیفن، اصلا قدرت تشخیص ندارن، نمیدونن چه چیزی مهمه چه چیزی مهم نیست، چه چیزی باحاله چه چیزی باحال نیست. من چرا شخصیش کردم؟ من مثلا به قول خواهرم اون روز میگفت که هیچ وقت تا حالا تو کودکی یک بارم، حتی تو این چند سال اول زندگیم، شاید تو 7-8-10 سال اول زندگیم، یک بار محض رضای خدا از دهن هیچ کدومشون در نیامد که از من یه تعریفی کنن، به من یه نوازشی بدن، نوازش کلامی هستن. خب اگر یه همچین اتفاقی نیفتاد، من اون موقع نمیدونستم. اگر میبینی 10 سال گذشته حتی یه نفر یه نوازش به تو نمیده، بفهم که تو خیلی خفنی، تو مشکوکه دیگه. اتفاقا اگر 3 بار من تنبیه میشدم، 5 بار یا 1 بارم من تعریف میشدم، میفهمیدم که آقا خصومتی در کار نیست، طبق نرمال واقعی داره گفته میشه. ولی وقتی میبینی کلن هیچ کس بهت هیچ حس خوبی نمیده، هیچ نوازشی نمیده، هیچ تاییدت نمیکنه، بدون این وسط یه چیزی هست که داره آزارشون میده. تو انقدر خوبی که این خوب بودن تو داره آزارشون میده. تو انقدر با من همه عمرم فکر میکردم زشت‌ترین آدم دنیا هم. چرا؟ چون مدام به من میگفتن تو زشتی. آقا یه بار وقتی به یکی میگی زشتی، متوجه شد دیگه. وقتی اصرار داری هی بهش بفهمونی تو زشتی، پس این وسط یه چیزی این وسط غلطه. احتمالاً اونی که داری اصرار میکنی، داری سعی میکنی انحراف بدی افکار رو، داری سعی میکنی به طرف القا کنی. خب تو که بهش گفتی، تو که به من گفتی، 10 بار گفتی تو چقدر زشتی، چقدر دوست نداشتنی هستی. من اینو که فهمیدم دیگه. چرا انقدر اصرار داری؟ نکنه من قیافم خوبه و من ظاهرم، چهرم خیلی قشنگتر و بهتر از بچهای نامادریمه؟ نکنه این آزارش میده و هر بار که منو میبینه مقایسه میکنه با شکل شمایل بچهای خودش، نکنه این بیشتر اذیتش میکنه و به من باعث میشه که به من حمله کنه و واکنش نشون بده؟ وگرنه من که دیگه انسانم دیگه. 7 بار که به من گفتی تو زشتی، من متوجه شدم دیگه، گیری هم ندارم، جایی هم که تبلیغ نکردم بگم من خوبم. پس یه چیزی از من داشته تو رو آزار میداده. خب من که اینجوری نمیتونستم جهان رو ببینم، خودم رو ببینم، موضوعات رو ببینم، به خاطر این قدرت عبور کردن نداشتم. الان دیدی همینا رو که گفتم، اصلا من از بیپولی چجوری تونستم بیام بیرون؟ به خاطر اینکه یادش گرفتم ازش عبور کردم. شما یه مسئله 20 سال پیش برات رخ داده، من دیروز همون تو پیاده روی داشتم به برادر ناتنی میگفتم، گفتم ببین این 10-12 سال 13-14 سال از من بزرگتره، بعد بهش گفتم که ببین یادت میاد که قدیمترها خیلی از آدمها به خاطر نگاه به نگاه با همدیگه چاقو زدن، همدیگه رو کشتن؟ گاره. گفتم نگاه کن الان توی اون پارک داشتیم راه میرفتیم، گفتم بی اندازه آدم داره کنار ما رد میشه، میبینی هیچکی به هیچکی کاری نداره؟ گواره. گفتم سواد آدم ها رفته بالا، کسی با کسی کاری نداره، هر کی تو زندگی خودشه، آدم ها با هم برخورد نمی کنن. همین که بفهمم خیلی نباید تو زندگی دیگران ریز بشم یا به چهره دیگران هی زوم کنم، زل بزنم، همین باعث شد، همین بلوغ باعث شد که از بغل هم دیگه رد بشیم، عبور کنیم و تو هم گیر نکردیم. گفتم ولی بی اندازه آدم هست که الان 27 سال تو زندانه. چرا؟ یه روزی این از این ور خیابون هم از این ور خیابون داشتن رد می شدن، تو صورت هم دیگه نگاه کردن، گیر کردن، عبور نکردن. 27 سال زده با چاقو اون یکی رو کشته یا ناقصش کرده، 27 سال زندانه، 27 سال گیر کرده تو اون نگاه به نگاه. چیه؟ چیه؟ خودت چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ به تو چه دارم نگاه میکنم؟ و دعوا، چاقو، مرگ یا هر اتفاق دیگه. حالا فکر کن آدم فقیر چه جوریه؟ اولین باری که با نبود پول، با بیپولی، با یه بحران مالی مواجه شدم، یه بنده خدا از بستگان خودمون تقریبا 25 سال پیش یک تاجر بزرگ بود تو قوم ما. وقتی اون پول لر می آورد کسی نمیدونست پول چیه، بی اندازه کارگر داشت و نمیدونم اصلا یه ماجرای خیلی گنده‌ای بود، از نظر مالی به شدت وضعیت عالی داشت. یک بار در 25 سال فکر میکنم 25 سال پیش یک بار به یک بحران کاری خورد، همونجا متوقف شد. بعد داشتم به همین برادرم میگفتم، گفتم ببین اون با یک بحران مواجه شد، همونجا متوقف شد، ولی صاحب آیسبک، من حالا تو برنامه داشتم تلویزیون نگاه میکردم، اینم به یه بحرانی بدتر از اون خورد، افتاده بود تو زندان و اون آدم بلدش بود، انگار در بحران خودشو نباخت و عبور کرد. بعد از این که اومد بیرون درآمدش، زندگیش و شرایطش چندین برابر بهتر از قبلش شد، ولی اون یکی تو 25 سال پیش متوقف شد. پس بزرگترین هنر اینجا عبور کردنه، عبور کردنه. اگر بعضی از آدم ها میاد میبینی که مثلا مدام در طول روز تو رانندگی دعواشون میشه، فکر نکنید اون راننده هایی رو که این آدمه میبینه باشون دعواشون میشه فقط برای این آدمه هستن، اونا تو تهران دارن میچرخن. اما این آدم اگه اصلا دعواش نمیشه، برای اینکه یه تعریف برای خودش گذاشته، عبور میکنه، به چیزی برخورد نمیکنه، تو چیزی گیر نمیکنه. تمام احساسهای بد ما که از گذشته تا به امروز، بچه ها هر گفتگوی درونی ناراحت کننده ای داری که در تو احساس منفی تولید میکنه، یاد این حرف من بیفت، یه چیزی در گذشته رخ داده، تو بلدش نبودی ازش رد بشی، متوقف شدی در اون بخش از تاریخ و یادش بگیری، همون موضوع، همون پرونده رو باز کنی، این دفعه نگاه بالغانه ای به اون موضوع داشته باشی، تعریفتو عوض کنی، احساست نسبت به اون موضوع عوض میشه، اون موضوع برای همیشه از تو تو میره بیرون، از درونت که میره بیرون، از زندگیت هم میره بیرون. مورد دیگه، خدایا من یادم یه شعری بود یه نفر میخوند، بعد من اون شعر رو یاد گرفته بودم، همچی با سوز برای خودم میخوندم. خدایا به خران عزت و به سگان نعمت داده ای، نکند ما به تماشای جهان آمده ایم. یعنی تعریف و نگاه کن، دیدگاه و نگاه کن، وقتی داری به دنیا نگاه میکنی، اولا که نسبت خران، یعنی خدایا به خران عزت دادی، یعنی هر کسی، یعنی دارم در واقع فقط چون نمیخوام مسئولیت خودم و کارهای خودم رو بپذیرم، بردم کل جهان رو زیر سوال به بی حساب کتابی، یعنی یه هرتی پرتی خاصی موج میزنه در جهان که اصلا نباید خران عزت داشته باشن. اگر ببینی عزت در زندگی اون آدم هاست، یه چیزی مثلا غلطه، یعنی یه پارتی بازی اتفاق افتاده. به خران عزت و به سگان نعمت داده ای، بعد حالا اونایی که نعمت دارن اونا هم سگن. بعد نگاه کن حالا خودشو، اینجا اسمی از خودش هم نیورده، نکند ما به تماشای جهان آمده ایم. اگر من تماشاچی هستم، انتخاب خودم بوده تماشاچی باشم، هیچ وقت نخواستم نقش اول بازی کنم، چون من تو خودم ندیدم نقش اول رو. از رفتارا میشه فهمید من همیشه داشتم سیاه لشکر رو بازی میکردم، حالا یه جایی توی سیاه لشکر سوختم، اذیت شدم، بعد اون نقش اولا رو بردم زیر سوال. یه سریایی که برکت دارن و نمیدونم نعمت دارن و عزت دارن، یا خر و یا سگ و یا قضاوتشون کردم، هر کی اوضاعش خوبه، یه نامردی کرده، یه خونی رو تو شیشه گذاشته، نمیدونم یک کسافتکاری کرده، وگرنه مگه همین جوریه؟ حالا این همین جوریه رو به خاطر زندگی خودم، وقتی تو زندگی خودم میبینم هیچ اتفاقی نیفتاده، فکر میکنم که تو زندگی دیگری اتفاق افتاده، این وسط یه پارتی بازی شده. نمیدونستم که من جای اشتباه داشتم دنبال خواسته ها میگشتم. اعتقاد من توی این جمله، اعتقاد من نسبت به دنیایی که دارم توش زندگی میکنم مشخصه. داره جهان رو نشون میده که تو چه جهانی هستم که دارم زندگی میکنم. اعتقاد من نشون میده. من از نوع نگاه، از نوع حرفام، از نوع نگاهم، از واکنشهام، در واقع حقیقت آنچه که در مورد دنیا قبول کردم، باوردارم رو دارم بیان میکنم. اگر گرایش داری به بعضی از شعرها، اگر گرایش داری به بعضی از فیلمها، به بعضی از سوژه‌ها، به بعضی از اتفاقات، اینا پیام پنهانش نشانگر اعتقادات منه، نوع جهانبینی منه نسبت به چیزها، به خودم، به دنیا، به خدا. میگم من یه بار گفتم آدمه نمیخواد خودش رو ببینه که خودش سر جاش نیست، حاضر به کل دنیا رو یه جوری نشون بده که هیچی سر جاش نیست، اما نگه که من سر جام نیستم. یعنی آسمون رو میبرم زیر سوال، زمین رو میبرم زیر سوال، شهر رو میبرم زیر سوال، بیزینس رو میبرم زیر سوال، همه اتفاقات رو میبرم زیر سوال که نگم من سر جام نیستم. خیلی جاها حتی توی این شعری که داره گفته میشه، حتی دارم خدا رو میبرم زیر سوال. خدایا دارم طعنه میزنم، مثلا فکر کنید تو این شعره دارم طعنه میزنم. خدایا به خران عزت و به سگان نعمت داده ای، نکند ما به تماشای جهان آمده ایم. اینو گفتم رفتم، حالا تو بمون و این شعر رو گوش کن و خودت دیگه با خودت کنار بیا دیگه. نه اینا هم گفتم که نگی نفهمید. مورد بعدی، ما از آن پاک دلانیم که ز کس کینه نداریم. یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم. از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، ما کوه نشینان غم سیلاب نداریم. ما از آن پاکدلانیم که ز کس کینه نداریم. اولا که بدون من اوکی اوکیم، من خیالت راحت، من ردیف ردیف، من اوکی اوکی، همه جوره هم من بی نظیرم، اصلا هیچ اشکالی در من نیست، در نوع نگاه من نیست، در برداشتها و باورهای من نیست، اصلا خیالت راحت. این اولش گفتم که بدونی ما از آن پاکدلانیم که ز کس کینه نداریم. یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم. اصلا آدم پاک دل، آدمی که حسای خوب داره، انرژی خوب داره، دشمن نداره. یعنی حتی اگر دشمن هم داشته باشه، با دشمناش در یک مدار نیست، مواجه نمیشه، ملاقاتشون نمیکنه. کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. اصلا نداریم همچی چیزی. یعنی اگر به دنیا نگاه کنی، من دوباره باز اشاره کنم به حرفای دیروز، به برادرم میگفتم، این کشتیگیر بود، میگفتم ببین چند سال الان کشتیگیر نمیبینی؟ گفت خیلی ساله، چون مدت هاست اومده بیرون. گفتم کوشن نیستن رفتن؟ گونا هستن. گفتم چند برابرم شدن، چرا نمیبینیمشون؟ آیا در این دیروز این دیالوگایی بود که من داشتم پیاده روی میکردیم، بهشون گفتم آیا در این شهر ما، در این تهران، آیا معتاد وجود ندارد؟ بعد گفت خب خیلی بیشتر از قبل شده. گفتم بچه را ما نمیبینیمش الان، مدت هاست ما نمیبینیم، چون ما تو اون مدار نیستیم، ما تو اون طرز فکر نیستیم، نمیبینیم. قاچاق فروش ما میبینیم؟ گفت نه. گفتم نیست. گفت چرا هست؟ گفتم بچه را ما نمیبینیم. چرا ما یه سری چیزها را نمیبینیم؟ زیر پوست این شهر داره زندگی‌های بسیاری میشه در چیزهای مختلف، اما ما همشو نمیبینیم، با وجود این که ما هم اینجا هستیم، اما ما نمیبینیم. اما ما چی رو بیشتر میبینیم؟ جمعیت وسیع از کسانی که در تفکر و رفتار ورزش هستن. اولین باری که من تصمیم گرفتم مثلا یه سال پیش ورزش رو شروع کنم، خب من یه دونه خودم رو دیدم، بعد اومدم جلوتر مثلا توی باشگاه مربی هم دیدم، همچنین تعداد زیاد شد و بهش گفتم، گفتم امروز نگاه کن اینجا رو، جمعیت چند صد نفری اینجا همه در حال ورزش کردنن. توجه که میکنی آروم آروم جهان به اون سمت هدایتت میکنه. بعد میبینی یه جمعیت انبوهی از آنچه که در ابتدا ریز ریز بهش توجه کردی، حالا این همه جمعیت جنسشون از همون چیزیه که تو بهشون توجه میکردی. همه دارن پیاده روی میکنن، همه دارن ورزش میکنن، چرا؟ چرا اینا رو میبینی؟ و سوال من ازش این بود، گفتم فکر میکنی این چیزی که ما الان داریم تو تهران میبینیم، این همه آدم ورزشکار، آیا بقیه آدم هم همشون دارن همین صحنه رو میبینن؟ نه، این بخش داره در تهران زیست میشه، اما کسانی میبیننش که در این مدار هستن، بهش توجه دارن. ما از آن پاکدلانیم که ز کس کینه نداریم. این که من خیالتون راحت، من اوکی هم، یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم. مگه میشه تو پاکدل باشی یه دونه دوست نداشته باشی؟ داری دروغ میگی. از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، بازم داری دروغ میگی. اونی که کاخ نشینه لذتشو برده، طعمشو چشیده. اونی که ثروت رو داره، ثروت رو رد کرده، عبور کرده، تجربه کرده. اگر درست بخوایم به زندگی نگاه کنیم، میبینیم موقع مردن ترس از مرگ برای زندگی نکرده است، زندگی نکرده. دیشب به داداشم میگفتم، گفتم میدونی چرا من هی میرم این ور میرم اون ور، میرم هتل، میرم فلان جا، میرم اینجا، دارم هی شروع میکنم به لذت بردن و تفریح کردن. گفت چرا؟ گفتم به دو دلیل. یک، این که اون آدمی که من میخوام بهش بگم که هیچ جای ناامیدی نیست، از دل صفر مطلق اگر من شروع کردم برای من شد، ببین چقدر میشه خوش گذشت. وقتی دارم بهش میگم میشه خوش گذشت، به صورتم که نگاه کنه، به انرژیم که نگاه کنه، بدون فیک نیست، بدونه که حقیقیه. یعنی اون حس لذت و حس اون انرژی رو باید از من بگیره. این یه دلیلش. دومین دلیل، گفتم میخوام تا لحظه ای که هستم همه چیزها رو زندگی کنم. وقتی که فرشته مرگ اومد گفت دوست عزیز بریم، بهش بگم بریم، من خیلی وقت منتظرتم، یکم هم دیر کردی. پس ترس از مرگ برای زندگی نکرده است. از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان. بابا اونی که شما نگاه کنید، وقتی یه آدمی که ازدواج نکرده فوت میکنه، میزنن جوان ناکام. شما کجا دیدی که بزنن یه آدم متأهل بزنن جوان ناکام؟ ناکام یعنی چی؟ یعنی استفاده نکرده دیگه، یعنی تجربه نکرده، یعنی تو دلش موند، تو دلش موند و تجربه نکرد و رفت. حالا این ناکام بودن در مورد رابطه است، در مورد پوله، در مورد مسافرت، در مورد خیلی چیز است. شما فکر کنید یه نفر رفته کل اروپا و نمیدونم همه کشورهای دنیا رو گشته اومده، بعد الان مثلا یه اتفاق، یه زلزله، یه چیزی میخواد، یه حادثه میخواد رخ بده، اون دیگه نگران چیه؟ میگه وای وای وای، من ونیز نرفتم، وای وای وای، من نرفتم در فلان آبشار نیاگارا را ندیدم. خب این رفته دیده. اونی که ندیده بیشتر میلرزه، میگه من اصلا زندگی نکردم. میگم دیروز داشتم میگفتم، گفتم ببین من میخوام الان این لحظه ها رو خوب کیف کنم، زندگی کنم، که الان چون جونشو دارم، جوونیشو دارم، میخوام زندگیش کنم. که دوباره باز این جمله رو بهش گفتم، گفتم ترس از پیری برای جوانی نکرده است. گفتم میخوام اگر یه سال، دو سال، سه سالم لازمه جوانی کنم، انقدر جوانی کنم که دیگه چون من خودم میبینم من مقاومت دارم در مورد بعضی چیزا. چرا؟ چون زندگی نکردم. مثلا زندگی نکردم، من توی دایره یک هفته تفکر گیر کرده بودم، داشتم سالها زندگی میکردم، همه فکرام تکراری، همه برداشتام تکراری، همه باورهام تکراری، همه حرفام، رفتارام تکراری، همه محیطی که توش بودم تکراری. برای اینه میخوام از اون محیط بسته برم بیرون، میخوام پرواز کنم، میخوام همه چی رو تجربه کنم، میخوام برم زندگی کنم، لذت ببرم. که وقتی همینجوری دارم بیرم جلوتر، چه میدونم یه ذره داشتم پیر میشدم نترسم بگم وای من زندگی نکم، تو رو خدا تو رو خدا. میگن غالبا اکثر آدمهایی که خیلی جالب، اکثر آدمایی که موقع مرگشون میشه همه به نوعی میگن، مثلا ما تو گفته هامون میگیم ازرائیل که میاد میگه مثلا بریم، میگه تو رو خدا وایسا یه دقیقه وایسا. چند درصد از آدم ها رو میبینی که سن اون اومده میگه بابا چرا دیر اومدید، خیلی وقت منتظرتم، چون زیست نکردم، زندگی نکردم، لذت نبردم، شادی نکردم، مثلا تو امروز نبودم، مثلا تو این تاریخ نبودم، من در گذشته سالها اونجا گیر کرده بودم، من عبور نکردم، من لحظه ها رو ندیدم، من کوه ها رو ندیدم، من آسمون و زمین رو ندیدم، من جسمم رو ندیدم تغییر کرده، من صورتم رو ندیدم که متحول شده، من هیچ چیزی رو ندیدم، من تمام نگاهم روی اون چهارباری بود که یه نفر بهم گفته و بالا چش ابروه و اون چهار تا چیزی که تو زندگیم نداشتم، من همش داشتم به اونا نگاه میکردم، من چیزی ندیدم از زندگی، چی فهمیدم از زندگی؟ بعد فکر میکنید منی که این تعریف رو دارم، این شاعر، این دوست گلمون، منی که این تعریف رو دارم که میگم آقا من هیچی ندیدم، من هیچی نفهمیدم، انگار من یخ بسته بودم، تازه یخم باز شده، تازه من از قبرستان گذشته اومدم بیرون، مثل اصحاب کف میمونم، من اصلا هیچی ندیدم، سالها زمان گذشته و من در تفکرات گذشتم گیر کرده بودم، الان که به خودم اومدم بیدار که شدم دم اوه 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 سال 1400ه. بعد فکر کن این آدمه که تو همه چیز ناکام و حریص، الان دلش میخواد زندگی کنه، بره تو پارک بدوه، بره نمیدونم تفریح کنه، بره مسافرت های آنچنانی، بره از وجود خودش لذت ببره، با خدا گپ بزنه، کیف کنه، چه میدونم بره زندگی تشکیل بده، همه اینا رو میخواد انجام بده. من فکر کنم مثلا، اما اینا رو اصلا شرایطش هنوزم نداره، فکر کنم آدم اصلا شرایطش هم نداره، تو همون فضا تازه بیدار شد. بعد اسرائیل میاد میگه بیا بریم، از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، ما کوه نشینان غم سیلاب نداریم. میگه بابا ما انسان چون با امید زنده است، محال ممکنه حتی فقیرترین آدم دنیا، تنهاترین آدم دنیا، چه میدونم تو بدترین شرایط هر آدمی قرار گرفته باشه، اگر امید نداشت میمرد. چیزی که تنها چیزی که اگر نباشه به کمتر از یک دقیقه، چند ثانیه انسان رو میکشه امیده. اگر امید نباشه انسان سری میمیره. پس اون آدمی که 70 سال عمر کرده تو دل بدبختی و کوه نشینی، حتی تو فقر، تو تنهایی، تو هر چیزی، اگر میبینی به سن 70 رسیده امید داشته، امید نداشت میمرد. حتی اگر خودش خودکشی نمیکرد، سلولاش از هم جدا میشد، چون سلولای تو میفهمن، حافظه تو میفهمن، تمام دی ان ای تو میفهمن، همه وجود تو میفهمه که تو نمیخوای، هنوز امید داری، متوقف نشدی. به محضی که انسان، حتی دیدید در رابطه با جنگ یا تلاش برای زنده موندن یک کسی که مثلا سرطان داره یا یه مریضی به ظاهر لاعلاج داره، اون آدمه تا وقتی امید داره هی مرگ رو به تعویق میندازه، اون جایی میمیره که خودش میپذیره امید رو از دست میده. وگرنه من شوهر خواهر خود من به اندازه 3 سال پیشش دکترها گفتن این میمیره، 3 سال تمام با سرطان جنگید و لحظه ای مرد که دیگه خودش قبول کرد، یعنی اینقدر درد تحمل کرده بود، 3 سال یه جایی گفت، بر اولین بار بود گفت، گلوشم برده بودن نمیتونست حرف بزنه، گفت آمادم بمیرم برم، خسته شدم، اذیت شدم، ولی تا لحظه ای که میجنگید تمام سلولا باش همکاری میکردن. پس این دروغ بزرگه، از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، ما کوه نشینان غم سیلاب نداریم. اتفاقا این برعکس، اونی که زندگی نکرده موقع مردن بیشتر میترسه، بیشتر مقاومت میکنه واسه رفتن، و حالا اونی که تجربه کرده، تجربهشو کرده دیگه، چند باره دیگه من برم هی فرانسه برگردم، اگه چیزی قرار بود ببینم دیدم دیگه. خر ما از کرگی دم نداشت، ما را چه به پولدار شدن. اینا همش از ریشه در چی داره؟ ریشه از احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگیه. خر ما از کرگی دم نداشت، من اگر این جمله رو میگم میشناسمش، یه جایی شنیدمش دیگه، محال شما الان تو گفتگوهای درونیتون جمله ای رو بگید که قبلا ندیدید یا نشنیدید. مثلا جمله من، شما آیا به ادبیات فارسی یه واو اضافه کردید؟ آیا به زبان چیزی اضافه کردید؟ به اشکال چیزی رو اضافه کردید؟ نه دیگه. پس هر آنچه که ما در ذهنمون بهش فکر میکنیم یا در کلاممون در موردش حرف میزنیم، ما قبلا از محیط شنیدیم و دیدیم و همونا رو داریم میگیم. اگر من میگم خر ما از کرگی دم نداشت، اینو قبلا یه جای یکی گفته، منم دیدم این جمله خوبه، سیوش کردم، نگه داشتم، یه جاهایی ازش استفاده کنم. اون لحظه‌ای که اون آدم داشته میگفته، من اونجا بودم، فهمیدم چرا داره اینو میگه. احساسی که داشت رو هم من سیو کردم و هر بار این جمله رو میگم همون احساس در من شکوفا میشه. ما رو چه به پولدار شدن؟ پس کیو به پولدار شدن اوکیه؟ حالا ما رو چه به پولدار شدن؟ چون ما عقبه داره بچه ها، هر جمله عقبه داره، بی دلیل کسی حرفی رو نمیزنه. میگه ما رو چه به پولدار شدن، یعنی کل دوره عزت نفس که من توضیح دادم، آسیبایی که خوردیم، چه تو پکیج عزت نفس، چه تو این دو ماهی که دارم در مورد احساس قربانی شدگی و این مسائلی که مرتبط به موضوعات مالی دارم در موردش صحبت میکنم. و اینا عقبه داره، اینا ریشه در باورهای اشتباه و مخربی داره که من در مورد خودم پذیرفتم. اون موقع نمیتونستم از خودم دفاع کنم، الان هیچ اشکالی نداره. الان با همین آگاهیایی که داریم ما هم دیگه در موردش صحبت میکنیم، ما از اون جهنم مردگانی که باورشون کرده بودیم، از اون چیزها میان بیرون. و اصلا فکر نکنید خیلی طول میکشه، نه اینجوری طول میکشه که یه نفر، شنیدم یه جایی میگفتن که یه دوستی یه سری دوره گذاشته، بعد 27 میلیون تومان، بعد شما یه ربم به موفقیت میرسی، به عرش اعلی میرسی. نه اینجوری کارتون تام و جری و فیلم هندیه که آدما میدونن، مثلا اون آدمه میدونه که مردم دنبال میانبر میگردن، چون ما یاد نگرفتیم که بهای هر چیزی رو پرداخت کنیم. به همین خاطر میگه که آقا بدو بدو بیا، من تو یه دقیقه یه کاری باهات میکنم که کل باورات، کلا دی ان ای دوز میشه. اینم میگه آخ جون میخوام برم وقت بذارم تو دوره فلانی. میگه مثلا بعد بیا یه مدتی وقت بذاری تا این برنامه دانلود بشه. من میرم اونجا تو 20 روز بعد میان دوره هم، میگن آقا من 20 روزه مولتی تیلیاردر شدم، اون یکی میگه من رئیس خارج شدم. بعد اومده تو دوره من خدا 20 روز بوده، الان هستم بعضی از بچه‌هایی که تو کلاسن اونا به من انتقال دادن، طرف 20 روز تو دوره بوده، بعد گفت من و بابام و مامانم رئیس خارج شدیم بعد از 20 روز تو دوره بودن. نه اونجوری، نه اینجوری که فکر کنید خیلی طول میکشه، ولی باید به هر چیزی یه زمانی داد، یه فرصتی رو داد تا بتونیم انجامش بدیم. خب بچه بریم سراغ مورد بعدی. مورد بعدی، ما اگر شانس داشتیم، این جمله فکر میکنم خیلی تکراریه، خیلی جا شنیده باشیدش، ما اگه شانس داشتیم اسممونو میذاشتن شمس الله یا شانس الله. یعنی این آدمه کاملا وقتی این جمله رو میگه، نه که حالا میگه، من خودم بارها این حرف رو زده بودم که کاملا قطع امید کرده از اینکه بتونه توی این دنیا اتفاقی رو به وجود بیاره یا چیزی باهاش همراه باشه. یک جنگ جهانی بین من و جهان اطرافم به وجود اومده، اثر عدم آگاهی از چیزها و علت و معلولها. من اومدم برای خودم بر مبنای تحلیل‌های خودم، چرا دست اون فلان چیز دست من نیست پس من شانس ندارم، چرا اون اونو داره من ندارم پس من حقی ندارم، پس دنیا با من زاویه داره، پس خدا با من حال نمی‌کنه. حالا که اینجوریه منم میام چیکار می‌کنم؟ منم میام هر بلایی که میتونم تو این جهان به وجود میارم. من اگر قبلنم گفتم اگر میبینید دوست عزیز من یه نفری میاد به یه شکلی خودشو وارد دوره میکنه که از دوره فیلم برداری کنه، بعد این فیلم رو برداره ببره بذاره به یه قیمت پایینی محصول رو بفروشه، این آدمه آدم خطرناکه. این آدمه به جایی که قبول کنه که یه چیزی توی خودش مشکله، اونو باید حلش کنه، سعی میکنه دستشو بکنه تو سفره این، تو سفره اون یکی، حق این یکی رو بخوره. بعد آدمای خطرناک به نظر من تو دنیا آدمهایی هستن که هیچ چارچوبی ندارن، یعنی برای هر کاری که میخوان بکنن واسه خودشون یه توجیه میارن و دست به هر کاری میزنن، هیچ مرزی ندارن. من لای این حرفه بگم که اون دوستایی که از سایت خود من خریداری میکنن محصولاتو، دوست عزیز من، اگر از محصولات از سایت من خریداری میکنی، خب ما توی سایت یه سری مزایا رو ایجاد کردیم، سوال جواب ها هست که بهتون کمک میشه. خب خیلی از گیرهایی که تو ذهنتون به وجود میاد با سوال هایی که میپرسید، و من هفته یک مرتبه تمام دوره ها رو دارم سوال جواب براشون وقت میذارم، جواب میدم و و و و موضوعات دیگه که داخل سایت هست. ولی یه موضوع اساسی رو بگم، والله قسم کسی که دوره میدزده یا از دوره دزدی استفاده میکنه، که من و خداوند و جهان هستی چجوری این ماجرا رو رسیدگی میکنه، اون یه بحثیه. بحث دوم اینه که کسی که هنوز به این درک نرسیده که بهای چیزی رو که باید بپردازه، به نظر من اون آدم محال تغییر کنه، چون اصل اساسی تغییر پذیرفتن مسئولیت. کسی که مسئولیت نپذیرفته قطعاً و قطعاً اصلا به درجه یه این موضوع نرسید. من خودم پیش اومده دوره ای رو از دوره های خودم به کسی دادم که حتی در اون حد و اندازه نرسیده بود، اصلا بحث مالی و غیر مالیشو بذاریم کنار، اون آدم اصلا متوجه نشد که من تو دوره دارم چی میگم و خیلی هم گرایش پیدا نکرد. پس قبل از این که یه نفر بخواد تغییرات واقعی انجام بده، باید از موضع من بدشانسم، من قربانی هستم، دیگی که برای من نمی جوشه، میخوام توش سر سگ بجوشه، حالا که با من اینجوری دنیا تا میکنه، منم دست به هر کسافتکاری میزنم، همه کار میکنم، این آدمه بیشتر از هر چیزی به شانس اعتقاد داره. آدمی که به شانس اعتقاد داره به یک خداوند مدیر و مدبر اعتقادی نداره. این آدمی که به هیچ چیزی پایبند نیست اعتقادی نداره، آدم خطرناکیه. این آدمی یه مسئولیت بیشتر نداره تو دنیا، اومده جهان رو به کثافت بکشونه، نه اومده ارزش ایجاد کنه، اومده ارزش ها رو ببره زیر سوال. من فکر میکنم برای یه همچین آدمی، من بارها شبها دعا میکنم از خدا که خدایا من کاری ندارم، ولی من میدونم طبق قانون این آدم به یه شرایطی میرسه که شاید 10 سال دیگه نگاه کنه ببینه هیچی دستشو نگرفته و فقط 10 سال تمام احساسهای بد رو هم کرده و زندگیش به جایی که بره جلو هی عقب و عقبتر میفته. میخوام بهتون بگم که نگاه یک نفر، تعریف یک نفر، جهانبینی یک نفر با تحلیل هایی که میکنه به این مرحله میرسه که آقا ما اگه شانس داشتیم اسممونو میذاشتن شانس الله، ما اگر شانس داشتیم یعنی این که من اوکیم، مثل همون جمله بالایی که میگفت از حادثه لرزند به خود کاخ نشینان، یعنی مثل اون جمله اول که میگفت ما از آن پاکدلانیم که زکی از کینه نداریم، یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم. یعنی دقیقا جهان رو داره وارونه توضیح میده برای خودش و برای محیطش و برای تمام کمکاریهاش، دزدیهاش و تمام حمله کردن به ارزشها برای خودش توجیه میاره، توجیهاتی رو میاره که فکر میکنه حق خودشه. مثل من یکی از همین دوستا که فکر میکنم الان تو دورم هست، هنوز همچنان داره سعی میکنه که از همین طریق این کار رو انجام بده، این آدمه خیلی جالبه نوشته، یعنی پیجشو که رفتم نگاه کردم نوشته بود اینجا ما به شما کمک میکنیم تا خودتان را دوست داشته باشید، ما اینجا به شما کمک میکنیم تا ارتقا پیدا کنید. محال ممکنه تو از ارتقا چیزی فهمیده باشی و محال ممکنه کسی که بهای چیزی رو نداده باشه به اون چیز برسه. ببینید یه چیزی بهتون بگم، اگر آرزوهای من، اگر رویاهای من، خواسته های من ارزشمنده، من حاضرم بهاش رو پرداخت کنم. کسی که بهای چیزی رو پرداخت نمیکنه شک نکنید، مطمئن اون چیز قیمت نداره، ارزش نداره. یعنی تیری در تاریکی داره میندازه. من میخوام بهتون بگم که موضوع شانس در جهان فقط توسط آدمهایی به وجود اومده که درست نتونستن دنیا رو ببینن. اونی که احساس قربانی شدگی میکنه در تحلیل کردنش نسبت به اتفاقات ضعیفه، اینو نمیخواد بپذیره. یعنی حاضر خدا رو ببره زیر سوال، حاضر دنیا رو ببره زیر سوال، حاضر علت و معلولها رو ببره زیر سوال، تمام چیزها رو ببره زیر سوال، انسانیت رو ببره زیر سوال، همه چیز رو ببره زیر سوال، که اعتراف نکنه بگه آقا من کلن حاضری خورم، من آدمیم که میخوام. ببین میگم حاضری خورم، نگاه کنید در مورد همین دوستی که میاد پکیجا رو میدوزه بعد میبره این ور اونور میذاره برای فروش. من میخوام اینو بهت بگم، قطعا صدای منو میشنوی، منی که میام تمام گذشته خودم رو شروع میکنم افشا کردن، منی که میام دردهام رو میگم به علت این که بتونم به آدم ها آگاهی بدم که الکی خودشون رو رنج ندن، منی که میام از فشارهایی که از زنبابام، از نامادری کشیدم، از رنجهایی که کشیدم، از بعضی وقتا وقتی دارم حرف میزنم رو صورتم جای این ترک ها رو میبینی، جای این فشارهایی که خاطرات تداعی میشه من دوباره تو اون احساسا قرار میگیرم و میبینی. تو از اینجا اومدی دزدی کنی، خدا به تو کمک کنه، خدا به تو کمک کنه، که یعنی یه داعشی هم حداقل از تو بیشتر رحمش، فهمش، که منی که اومدم دارم ببین برای آدم ها راحت نیست گذشته‌ای که اصلا قشنگ نبوده رو بخوان افشا کنن. آدم ها سعی میکنن هی ملافه بکشن رو چیزها، نشون ندن، معلوم نشه، کسی نفهمه. آدم ها دارن تلاش میکنن با سیلی صورتشون رو سرخ کنن. منی که اومدم دارم تمام گذشته خودم رو افشا میکنم، فقط هم تعریفم اینه، اگر این افشاگری ها، اگر این اقرار ها، اگر اینا بتونه به یه نفر کمک بکنه که از زندان ذهنش بیاد بیرون، ما را بس است. بعد توی این فاصله، توی این موضوع یکی مثل تو بیاد یه همچین کاری رو بکنه، و از تو بدتر کسانی که بیان و بخوان که از تو و کار کثیفی که داری میکنی حمایت کنن. خود با همه کمک کنن. پس شانسی وجود نداره، هر چیزی یه علتی داره و طبق قوانین جهان هستی. ببین اگر شانس وجود داشت، اونایی که به شانس اعتقاد دارن، من دیشب دوباره داشتم به داداشم گفتم اگر شانس وجود داره، چرا در تمام این چندین سالی که من زندگی کردم یه بار مثلا من نخوابیدم بلندشم ببینم یه دفعه 100 هزار میلیارد اومده تو حساب من؟ چرا این اتفاق نیفتاده؟ مگه شانسی نیست؟ شانس یعنی این که هر دفعه یه اتفاقی بیفته دیگه، اصلا هیچ شباهتی با هم نداشته باشه. شانسی که نمیشه همش من بد بیارم، پس این شانس نیست. شانسی که نمیشه همش من تنها بمونم، این که شانس نیست. شانسی نمیشه که من دست به هر کاری بزنم اتفاق خوبی نیفته، همش اتفاقای بد بیفته، پس این شانس نیست دیگه. چون شانس اگر بخوای حساب کنی، میگی آقا یه موقعهای اینوری میشه، یه موقعهای اونوری میشه، نامعلومه، معلوم نیست، مشخص نیست، یه جهت مشخص نداره. این که جهتش مشخص بود، من دست به هر کاری میزدم اون کار نابود میشد، مدام تنها میموندم، مدام طرد میشدم، مدام بیکس میشدم، مدام بی پول می شدم، مدام بیکار می شدم، مدام غمگین بودم، مدام اتفاقات بد برام می افتاد، مدام هیچ کس قدرم رو نمی دونست، مدام بهم توهین می شد، مدام خواه. این که مدامه یه جهته، یعنی همش معلومه، این اصلا شانسی نیست. زندگی این شکلی اتفاقا شانسی نیست. اونایی که به شانس اعتقاد دارن، وقتی میتونی به شانس اعتقاد داشته باشی که بابا بین 100 دفعه ای که اتفاقای بد باست میفته، مثلا 50 دفعه هم بین 100 دفعه ای که فقر و بدبختی و بیچارگی میاد تو زندگیت، 50 دفعه هم اتفاقای خوب و مالی عالی بیفته تو زندگیت. وقتی نیفتاده، اتفاقا رو که از بالا نگاه میکنی ببینی همشون به یه جهت، همش داره به تاریکی میره، به منفی میره، به نابودی میره، به عقب میره، به نمیدونم سیاهی میره، و این دیگه شانس نیست. پس شانس وجود نداره. من هر جا برم اونجا خشک میشه. بچه این یکی از اعتقادات من بود، این یکی از باورهای من بود. نه تنها خودم در مورد خودم این اعتقاد رو داشتم، بلکه دوروریان من قشنگ یادم یکی از اعضای فامیل همیشه به این و اون میگفت آقا اگرم من مثلا بیکار بودم به پول احتیاج داشتم، بعد مثلا به یکی بستگان زنگ میزدم گفتم آقا من ببرید سر کار، بابا من پول لازم دارم، باید نمیدونم کرای خونه بدم، فلان کنم، بسار کنم، بعد میدم حالا تعلل میکنه. بعدها متوجه شدم یکی از بستگان سپرده بود به چند نفر که آقا اینو اصلا نبرید، این هر جا میره خشک میکنه اونجا رو. البته که ایشون دروغ نگفته بود، ایشون اشتباه نگفته بود، بر مبنای باورهایی که من داشتم وارد یک مداری شده بودم که در اون مدار اتفاقات، شرایط، رویدادها، آدمها، نتایجی که مرتبط با نابودی بود من داخلش بودم. و نکته جالب اینه که اگر منو جایی میبردن، من مدارم هم با خودم میبردم تو اون جای جدید. و واقعا درستم میگفتن، هر جا من میرفتم اونجا رو خشک میکردم. چه چیزی از من اونجا رو خشک میکرد؟ باورهای من. مداری که من توش بودم باعث میشد اونجا رو هم تبدیل کنم، شبیه کنم به اون فضای باوری و مداری که من توش بودم. و ولی من ذاتاً جنم، چون سند زنده دارم. چرا الان هر جا میرم میگم من 97% از روابطی که دارم، آدمایی که هر جایی که هستم، تو هر زمانی که هستم، 97% خیر و برکت ایجاد میکنم، ارزش ایجاد میکنم. آره 3% هم خسارت میزنم، اینو قبول دارم، ولی برای من خیلی رشده که من 99% خسارت میزدم، 1% اونم از دستم در میرفت یا ذات الهی تو وجودم بود باعث برکتی میشدم یا حداقل خسارت نمیزدم. یعنی الان برعکس شد بابا، 180 درجه برعکس شده. این یعنی معجزه. من یکی دوتا نقص دارم، یکی دوتا ایراد دارم. یکی دیده بود میگفت باورم نمیشه تو این ایرادو داری؟ من میگفتم آقا تو، من 2000 تا ایراد داشتم در این 2 سال گذشته، این 2000 تا رو 1800 تاش و 1900 تاش رو درست کردم. آقا به خودت فرصت بده. من برای همین میگم آقا سخت نگیر، جدی بگیر. من با جدیت تصمیم گرفتم نقص ها و ایراد ها و کمبود های خودم رو آروم آروم با عشقی که به خودم میدم برطرف کنم. حالا 2 سال زمان برده، از اون 2000 تا 50 تاش مونده. این 50 تارم به خودم یکم دیگه فرصت میدم، اینا هم بمیرم، ولی به خودم سخت نمیگیرم. اما میخوام بهت بگم، پس اون آدمه که باورش بر این بود که آقا من هر جا که میرم اونجا رو خشک میکنم، الان چرا اینجوری نیست؟ از تو دل این جمله میخوام بهت بگم که همیشه امید هست و میشه همه چیز رو عوض کرد. من خودم رو تغییر دادم، ولی محیطم با تغییرات من تغییر کرد. من خودم رو تغییر دادم، ولی نگاه آدم هایی که در ارتباط با من بودن، نگاه اونا هم تغییر کرد در مورد من. من رو دیگران، من رو آینه اثر نذاشتم، من رو بیرون اثر نذاشتم، من رو خودم اثر گذاشتم. چون سخت‌ترین کار دنیا اینه که رو خودت اثر بذاری. وقتی تو بتونی خودت رو متقاعد کنی، کل جهان رو میتونی متقاعد کنی. وقتی بتونی حریف خودت بشی، میتونی کل دنیا رو حریف بشی. من سخت‌ترین کار دنیا اینه که بتونم رو خودم مسلط بشم. آدمی که میبینید در جهان، در ارتباطات اجتماعی، تو هر حوزه‌ای که هست، آدمی که میبینی داره تأثیر میذاره، مطمئن باش اون آدم اول رو خودش تأثیر گذاشته، اصلا کلن رو خودش تأثیر گذاشته. از تأثیری که رو خودش گذاشته بر محیط تأثیر گذاشته میشه دیگه، دست من نیست. این تفاوت خیلی از آدم هاست که من حالا میخوام بعد از این یه سری استوریا رو بذارم در زندگی روزمره خودم، یعنی در لحظه به لحظه هایی که دارم زندگی میکنم، جاهای مختلف، کارهایی که دارم میکنم، طرز فکرام، مثلا چه تو ماشینم چه تو خونم، میخوام بخوابم، میخوام ورزش کنم، میخوام پیاده روی کنم، میخوام برم نمیدونم بانک، هر جایی که میخوام برم، دارم سعی میکنم که لحظه به لحظه زندگیم برات ویدیو بگیرم، ببینی که منم چیزهایی رو که دارم به تو یاد میدم، دارم بهت میگم، همه اونا رو دارم خودم زندگیشون میکنم. من لحظه به لحظه اونا رو دارم زندگی میکنم. یعنی برای خودم حروم گذاشتم اگر کاری رو به دیگران بگم که خودم حداقل تلاش نکنم برای اونجوری شدنش. نمیگم تو همش موفقم، ولی واقعا دارم تلاشمو میکنم. من حتی تو بعضی از چیزهایی که ایراد دارم تمرینشو میکنم. خروجیش ایراده، ابی نداره، بازم تمرین میکنم. من میدونم این تمرین ها اگر تونسته بخش عمده ای از تاریکی های وجود و زندگی من از بین ببره، بقیه دیگرش هم میتونه از بین ببره. هر کدوم زمان خودشو میخواد. مورد بعدی، دم چشمه هم برم تشنه برمیگردم. من دم چشمه برم تشنه برمیگردم یادمه یه چند سال پیش یکی از همکارای ما توی حوزه‌ای رفت زاهدان، لب مرز زاهدان تو سراوان رفت، اونجا با یه نفر یه قراردادی رو بست، بعد اونجا توی اون قرار داده، اون موقع من یادمه این آدمه مثلا این روند رو رفت اونجا، دقیقا اونجا قرارداد بست، تو اون قرار داده یه سود هنگفتی رو برد، چندین میلیارد تومن پول در آورد. همه اون محیط کاری هم که بودیم همه اسمشو می آوردن، می گفتن چقدر موفق شد و اینا. من نکته جالب اینه که بعد از گذشت مثلا 2 سال 4 سال 5 سال منم دقیقا رفتم یه جایی همونجا همون نزدیکی با یه همچین حوزه‌ای من قرارداد بستم، وقت گذاشتم، یعنی انقدری وقت گذاشتم که نزدیک 8 ماه تمام لب مرز توی خونه تنها زندگی کردم، برای اینکه این قراردادی که بسته بودیم و قرار بود کار را بیفته و بعد ما زندگیمون متحول بشه. بعد اونجا تو بعضی از جاهاش یه مقدار امنیت نبود، مثلا برای منی که شاید لباس شهری پوشیده بودم خیلی نگاه ها، بعضی از نگاه ها خیلی خوب نبود، میگم یه جای خیلی کوچیکش، اکثر جاهاش ارتباطات خیلی خوبی داشتم و اینا، ولی برای اون یه تیکه جا من حتی لازم شده بود لباس بلوچی پوشیدم برای اینکه همرنگ اونجا بشم. 8 ماه تمام موندم، سختی کشیدم واقعا، یعنی خود آدمایی که نزدیک به اون منطقه بودن گفتن تو چجوری اینجا رو تحمل میکنی؟ من این کارو کردم، تا لب چشمه رفتم اما تشنه برگشتم. دقیقا یادم 1 سال و خورده‌ای در مجموع من اسیر این قرارداد شدم، بعد از 1 سال و خورده‌ای دست از پا دراستر برگشتم به سمت تهران و هیچ اتفاقی واسم نیفتاد. یعنی همون انتخابی که اون آدمه کرد، همون کار، همون موضوع، همون قرارداد، همه ی همونا رو من انجام دادم، برای اون چندین میلیارد درآمد و زندگی و فلان برای من هیچی. همون پولی که گذاشته بودم برای قراردادم والله قسم با بدبختی تونستم بعد از گذشت چند ماه اسیر شدن بگیرمش، تازه پول خودم، بماند که تمام 1 سال خورده‌ای هم از کار بیکار شده بودم. ولی همه اینا به خاطر این نبود که خدا با من لج بود، به خاطر این نبود که دنیا با من زاویه داشت، به خاطر این نبود که من قربانی دست بی عدالتی های خدا یا روزگار شده بودم، به خاطر باورهای من بود. من با اون باورها قبل‌تر از اونم جای دیگه هم کار کرده بودم، همین نتایجی گرفته بودم، هر جای دیگه هم میرفتم همین جوری بود. یک آقایی با یک خانومی در ارتباط قرار میگیره، اون خانومه باورهای خوبی در مورد خودش نداره، اون آقای میاد اولش گل و بلبل، 4 ماه میگذره اون خانومه رو طردش میکنه یا بهش خیانت میکنه یا هر چیزی، از اون رابطه میره بیرون. اون خانومه به جایی که فکر کنه که یه چیزی توی من هست که این آدم جذب زندگیم شده، میاد میگه آره فلانی مرده اینجوری بود اونجوری بود، اصلا دیگه همچی آدمی رو تو زندگیم راه نمیدم، 4 تا قضاوتشم میکنه، 4 تا فوشم میده، 4 تا لعنتشم میکنه. بعد میاد میره یه رب دیگهش توی رابطه دیگه، دوباره اول رابطه این دفعه با گل و بلبله، ولی آخر رابطه باز دوباره همون داستانه و این 10 بار 20 بار تکرار میشه. خب من سوالم اینجاست، 10 بارم دوباره این طرد شد یا بهش خیانت شد یا هر چیزی، در واقع تنها موند، بعد میخواد حالا بره وارد یه رابطه، این کاری که همه دارن انجام میدن، میخواد بره وارد یه رابطه جدید بشه، این دفعه به خودش امید واهی میده، میگه این دفعه دیگه میخوام برم، این آقای بازاریه، این آقای دکتره، این آقای فلانه، این آقای نمیدونم قدش بلنده، این ابروهاش چون اینجوریه پس آدم خوبیه، این چون نمیدونم اینجوریه پس دیگه این هیچ مشکلی نداره، این نمیدونم. در واقع اصلا اون آدمه مسئله من نیست، تا وقتی این باورها رو من دارم دور من حاله ای از یک انرژیه که آدم هایی که به این انرژی گرایش دارن به این سمت میان. فکر کنم باورهای من رو شبیه یک آهو میکنه و در این جنگل جهان هستی شیرها را به سمت من میکشونه. من اگر آهو باشم مطمئن باشید که مثلا چه میدونم مرغ یا چه میدونم کلاغ هیچ علاقه و گرایشی برای نزدیک شدن به من نداره، چون ما اصلا با هم هیچ ارتباطی نداریم. اگر کسی رو میبینم داره میاد سمت من، باید ببینم من خودم رو کی توضیح دادم با انرژیام که اون چیز داره میاد تو زندگیم. من اینو آدمه نمیخواد، بعد دهمین رابطهش به بنبست خورده، این همه اون نقطا رابطه دیگهش، بعد به جایی که بیاد یه ذره تعمق کنه بگه بابا چی از من بلند میشه که این دست آدم ها به سمت من کشیده میشن، میگه نه میرم توی رابطه دیگه فوق العاده، این رابطه دیگه عالی عالیه. اصلا نگاه کن از دور آدم را میره، اصلا آدم کیف میکنه، یعنی اصلا چشاش خیلی خوشگله، بعد خنده هاشم دندوناش خنده هاشم شیرینه. اینا علائمی میشه که این آدمه مطمئن میشه که این دیگه با اونا فرق میکنه. سوال اینجاست که تو از دهمین رابطه تو یازدهمین رابطه داری میری، این دهمین رابطه ای که 10 تا رابطه یه شکل ازش جدا شدی، یعنی وقتی که جدا شدید احساساتی که تو دهمین رابطه نسبت به خودت و دنیا در تو شکل گرفت، تو اون 9 تا دیگه هم تهش همین احساسات داشتی، احساس غم، تنهایی، پوچی، بی‌ارزشی، دنیا جای خوبی نیست، همه این احساسات رو داشتی تو 10 تاشون. حالا دوباره میخوای بری تو 11 رابطه، اصلا به این فکر کردی که مثلا تو چه عوض شدی، تو چه تغییری کردی که الان مطمئنی این یکی دیگه فرق میکنه؟ چی شده؟ کسی که یه همچین فکری رو میکنه، یعنی تو دهمی با اینکه نگاه میبینه اما نگاه نمیکنه به اینکه بابا چرا 10 تاش عین هم شد. این نه فقط تو روابط، تو مالی هم اینجوریه. پیش خودت نمیگی، مثلا یه لحظه نمیگی که خیلی خوب، من پس یه چیزی تو من هست که داره تکرار میشه، یه اتفاق حالا تو شکست مالی، شکست عاطفی، شکست روابط یا تو هر شکستی یه چیزی داره هی تو منه که هی داره اینا تکرار میشه. بعد اینو درستش نمی کنیم، میخوام بریم تو بعدی. به چه امیدی؟ امید واهی. به خودمون دروغ میگیم. بعضی که اصلا نمیدونن مشکلی هست، باز اون بهتره. اونی که میدونه مشکلی هست و انکارش میکنه، اون اوضاعش خیلی بدتره، چون کسی که خوابه رو میشه بیدارش کرد، اما کسی که خوشو زده به خواب اصلا نمیشه بیدارش کرد. شما هر چی تکونش بدی بیدار نمیشه، چون به نفعش نیست بیدار بشه، چون بیدار بشه باید بره مثلا نون بگیره، بیدار بشه باید بلندش تغییر کنه. من دیشب داداشم میگفت آره راست میگه، همه اینا درسته، باید آدم تغییر کنه، ولی تغییر خیلی سخته. گفتم آره تغییر خیلی سخته، ولی از اون سخت‌تر اینه که این حجمی از اتفاقات بدی که از من به وجود میاد رو تا لحظه مرگم تجربه کنم. منم سختی تغییر رو دیدم، داشتم براش تعریف میکردم، گفتم تو فاصله 2 سالی که داشتم دیگه، از روزی که خیلی جدی شده بود، تو فاصله 2 سالی که داشتم رو خودم کار میکردم، خودم بمبارو میکردم، خدا وکیلی یه وقتایی را میرفتم اینجوری تو خونه تنها بودم، جوش میآوردم، قاطی میکردم. یه وقت من نزدیک 4-5 مرتبه 6 مرتبه وصیت نامه نوشتم، انقدر رو فشار بود. چون به داداشم گفتم یه نفر میخواد یه دونه از عادتاش، مثلا اعتیاد به سیگارشو بذاره کنار، تا سالها داره اذیت میشه، یه دونه از نقصاشو میخواد بذاره کنار. معلومه تغییر سخته، من تمام گذشته خودم رو میخوام بذارم کنار، من کل خود قبلیمو میخوام بذارم کنار، یعنی هزاران نقصو، هزاران هویتو، هزاران شخصیتی که به خودم گرفته بودم، همه اونا رو میخوام بذارم کنار. معلومه سخته، اما اگر انجامش ندی، از اون سخت‌تر اینه که تا آخر عمر این شخصیتی که من دارم هی ازش مشکل زایده میشه، هی تنهایی زایده میشه، هی خسارت خوردن زایده میشه، هی بی احترامی رو میزاد، هی بی پولی رو میزاد. این شخصیتی که ثابت نمیمونه که بگیم آقا همینجوری نگرش میداریم، این شخصیت هر لحظه در حال فعالیت پلی شده و هی هرچی که این چرخه کار میکنه هی از خودش مشکل میآفرینه و من تنها کسی هستم که باید تمام این مشکلات رو تجربه کنم. پس تغییر سخته، اما تغییر نکردن هزاران هزار برابر سخت داره، چون این تغییر کردن یه روزی تموم میشه، ولی اون تا آخر عمر تمومی نداره. به همین خاطر وقتی من طرز فکرم رو تغییر دادم، دیگه اینجوری نبود که من لب چشمه میرفتم تشنه برمیگشتم، نه، باور کنید که الان خیلی وقتا لب چشمه نمیرم ولی سیرم. خیلی وقتا یا آبه میاد یا کل چشمه میاد تو زندگی. من که همون آدمم هم دیگه، دنیا هم که همون دنیاست، یه چیزی این وسط عوض شده، یه چیزی این وسط عوض شده که من به این اعتقاد دارم، من عوضش کردم. چون اگر بگم که خدا این کارو کرد، الان خدا این کارو کرد، اون موقع باید این حرف خوبی نیست. الان شاید ظاهرش قشنگ باشه بگم خدا بهم همه این حالا رو داده، اون موقع یعنی تمام اون سالهایی که گریه میکردم خدا حال نمیداده، این حرف خوبی نیست. خدا همون خدای مهربونه. من انتخاب کردم، من انتخاب کردم که از ذهنم دور بشم و به خدا نزدیک بشم. من انتخاب کردم داده هایی که در مورد هر چیزی، ببین بچه ما تو ذهنمون مشاور داریم، تمام چیزهایی که از زمان کودکی دیدیم و شنیدیم همه اونا تبدیل به گفتگوی درونی ما شده. فکر کنید موضوعاتی مرتبط به پول شده مشاور مالیمون، موضوعاتی مرتبط به روابط شده مشاور مالی مشاور روابطمون، موضوعات عاطفی شده مشاور عاطفیمون، موضوعات اجتماعیمون همون مشاور اجتماعیمون شده، موضوعات مرتبط به خدامون شده مشاور الهیمون، همه مشاورات تو ما هست. وقتی من میخوام به سمت پول برم، کسی که منو از درون هدایت میکنه اون مشاور است. سوال اینجاست چیزهایی که داخل این مشاور ضبط شده رو از کجا آوردم؟ عقاید الگوام بوده. سوال دوم، عقاید اونا از کجا اومده در مورد پول، در مورد رابطه؟ سوال سوم، آیا من اگر دیده ها و شنیده ها اینجا سیف کردم تبدیل به مشاور من شده، یه نگاه بکنم اینم آیا واقعا الگوی من در روابط عاطفی و اجتماعی خودش موفق بوده که من چیزهایی که درک های اون بوده رو به عنوان منطق و باوراش و اعتقاداتش در خودم سیف کردم و دارم از این خط میگیرم، الان میخوام برم تو رابطه چیکار کنم، اینم بهم میگه که نه دختر خوبی وجود نداره، همه نامردن، همه فلانن، همه بیسارن، یا پسرها همشون اینجوریان، یا میخوام برم توی بیزینسی، این با چه مشاور مالی در من ضبط شده، پدر من، خانواده من، نمیدونم الگوهای من در مورد پول چه عقایدی داشتن، یک که به من تزریق کردن، دوم در زندگی خودشون شرایط مالیشون چجوریه. نمیشه که یه نفر عقاید خودش عالی باشه ولی زندگی مالیش پایین باشه. پس اون با عقاید خودش و باورهای خودش زندگی مالی خودش رو ساخته، اون به من چی انتقال داده، از کی گرفته و خودش چجوری داره زندگی میکنه. حالا اون شده مشاور من، من میخوام برم سمت پول. این که وقتی اعتقادی به پول نداره چجوری میتونه به من بگه که پول وجود داره؟ بخش عمده ای از اعتقادات ما در رابطه با عزت نفسمون مخصوصا تو موضوعات مالی اینه که وقتی من احساس قربانی شدگی رو دارم، برای اینکه احساس قربانی، بچه ها یه احساس همینجوری تولید نمیشه، یه تفکر که برای اون، مثلا یه تفکر این که من بدبختم، من برای این یه تفکر هزاران هزار تعریف و سند و مدرک آوردم تو زندگیم، طی این دوران زندگیم، همه اینا مجموعش که با همدیگه به اعتقاد تبدیل شده، تازه بعدش احساسی در راستای اون اعتقاد متولد میشه. پس اگر من احساس قربانی شدگی میکنم، پشتش هزاران سند و مدرک دارم، سند و مدرک های اشتباه ولی دارم، که تا نور رو بر اون بخش تاریک زندگیم وجودم نندازم، این تلسم ها از بین نمیره. و کسی که احساس قربانی شدگی میکنه، این احساس قربانی شدگی برای ایده‌ای که همین الان تو ذهنت میاد، میخوای یه تجارت بزرگی رو راه بندازی، این اصلا کمکت نمیکنه، ساپورتت نمیکنه، حمایتت نمیکنه، تازه هی سد راهت میشه، هی میخواد بهت منفی بده، هی میخواد بگه نمیشه، نمیتونی، به کل مصمم شدی میخوای از این به بعد زندگیتو بسازی، اون چیزی که انرژی تو رو میخوره تو صد شدی میخوای بری دنیا تو تغییر بدی، بعد این چیزی که انرژی صد تو رو نابود میکنه میرسونه به یک و دو و سه، همین احساس قربانی شدگیه که ازت حمایت نمیکنه در راستای رشد دادن زندگیت و فقط داره هی تایید میکنه، میگه که برای ما نمیشه، با شانس نداریم، اینم سند و مدرک، اونجا یادت اینجور شد، اونجا نمیگه که بابا تحلیلای اشتباه من بوده، اصلا جهانبینیم اشتباه بوده، من موضوعاتو بد میدیدم، سیاه میدیدم، اصلا من با اینکی که زده بودم که عینک آبی بود، خب نباید رنگ سفید رو میدیدم. مثلا من به رنگ سفید اعتقاد ندارم، به محضی که به دنیا اومدم الگوی من یه عینک به من زد مثلا رنگ چه میدونم آبی و من جهان رو آبی دیدم. مثلا تعریفم از جهان تعریفی بود که به من داده شد. من اصلا قبل از اینکه فرصت پیدا کنم پول رو بشناسم، خودم رو بشناسم، اصلا بفهمم کی هستم، به من فهموندن تو کی هستی و من با اون چیزی که در مورد من به من گفتن، من دارم سالها با اون زندگی میکنم. مثلا خودم رو نمیشناسم، من نمیدونم کیم. اینی که الان باهاش دعوام شده همون توضیحیه که در مورد من به من دادن. من با اون دعوام شده، ازش خوشم نمیاد. یه بچه‌ای که تو 7-5 سالشه مگه چقدر خودشناسی کرده که انقدر خودش بدش میاد سیگار میذاره رو دست خودش، دستشو زخمی میکنه؟ یه بچه 7 ساله 8 ساله شما شنیدید دیدید یه بچه 6 سالش بوده 9 سالش بوده خودکشی کرده، عمدن رفته خودکشی کرده یا افسرده شده بچه؟ چرا؟ مگه تو چقدر وقت پیدا کردی که خودتو بشناسی؟ پس این شناخت مال خودت نیست. شناختی که از تو به تو دادن انقدر تنفر انگیز بوده که طرف بر علیه خودش قیام کردی که زودتر خوش از بین ببره. در صورت که اگر کسی تعریف نمی کرد، اجازه می دادن خودش رو کشف کنه، من قطعا می دونم همچین برداشتی نمی کرد که بهش دادن در مورد خودش، یه برداشت دیگه می کرد. پس بیایم قبول کنیم آنچه که ما در مورد خودمون میدونیم اون چیزی نیست که در حقیقت هست، اون چیزی است که سلیقه دیگران، نظر دیگرانه که در مورد ما به ما داده شده. و من برای آزادی باید این ماسک رو از خودم بردارم. من اونی نیستم که همش فکر میکنم بودم هستم و دارم زندگیش میکنم. من اونی نیستم که همش به خاطر اون اتفاقاتی که افتاده دارم خودم رنج میدم، از خودم بدم میاد. من اونی نیستم که انقدر داره به فشار میاره اونی که فکر میکنم هستم که همش دارم سعی میکنم خودم با دیگران مقایسه کنم. چرا انقدر خودم با دیگران مقایسه میکنم؟ چون به اون چیزی که هستم هم خوشحال نیستم، هم قانع نیستم، هم راضی نیستم، هم مطمئن نیستم. من مطمئن نیستم خوبم. بحثی دیروز بود میگفت آقا اینایی که، برادرم میگفت اینایی که مثلا سر یه میزی هستن دارن غذای لاکچری میخورن، مهمونی لاکچری، بعد استوری میذارن و اینا، پس اینا چجوریه که اینا خوشحالن که دارن این خوشحالیشون رو میذارن؟ گفتم به برادرم، گفتم تا حالا شده جایی سعی کنی ثابت کنی تو دست داری؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفتم تا حالا دیدی جایی یکی بیاد ثابت کنه گل هست؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون هست. گفتم پس انسان چیزی که مطمئنه بهش رو سعی نمی کنه ثابتش کنه و نشونش بده، به نمایش بذاره یا سرش به جنگلکی می دونه هست. وقتی اون آدمه اگر مطمئنن داره خیلی خوش می گذرونه سر اون سفره با اون جمع خیلی لاکچری دارن حال می کنن، اصلا انقدر غرق اون لحظه ها میشن که اصلا به مغزشون خطور نمیکنه اینو استوری کنن برای دیگران. اگر مطمئن باشی که داری خوش میگذرونی، نیازی نیستش که تایید دیگرانو بگیری. بعضی وقتا ما بعضی چیزها رو، مثلا ظاهرا من میخوام به شما یه چیزی رو بگم که بگم آره این اینجوری اونجوریه، دارم به ظاهر به شما میگم، در واقع مطمئن نیستم، میخوام شما هم تایید کنی خیال من راحت تر بشه، من مطمئن تر بشم. اگر دارم با تو بیانش میکنم فقط به خاطر اینه. هرچی مثلا فکر کنم خودم قبولش کردم ولی 50-50 هم به تو که میگم، تو هم میگه آره دقیقا اینجوری، ایمان من افزایش پیدا میکنه. پس من بهش مطمئن نیستم، چون اگر تایید تو، خوب گوش کن، اگر چیزی رو دارم میگم تایید تو در من احساس بهتری تولید میکنه، یعنی من مطمئن نیستم، یعنی من ایمان ندارم، چون تایید تو تونست حس بهتری به من بده. ولی در مورد دستم اینجوری نیست. تو الان تایید کنی من دست دارم یا تایید نکنی، بگی نه این دست نداره، نه بگی دست نداره در من احساسی تولید میشه، نه بگی آره این دست داره بازم در من احساس تولید نمیشه، چون من به این مطمئنم. ولی وقتی یه چیزی رو دارم بهت میگم تو تاییدش کنی بعد من حالم خیلی خوب بشه، پس تایید تو تونسته باور منو بیشتر کنه، پس من مطمئن نیستم. پس آدمی که داره سعی میکنه توی این حالت ها به دیگران هم بفهمونه که واه ببینید ما چقدر خوش میگذاریم، چقدر خوشحالیم، میخواد شماها هم توجه کنید که بتونه از اون چیزی که سر سفرشه و داره فیلم میگیره ازش بتونه بیشتر لذت ببره، چون نمیتونه خوب لذت ببره. برای اینه در واقع کسایی که از زندگی‌های شخصی خودشون به این بهانه، حالا اونایی که مربی این داستان هستن دست هم میکنن یه پیامی رو برسونه، اونا فرق میکنن. ولی کسایی که دارن مثلا غذاهای گرون قیمت میخورن، فیلم میگیرن ازش، یا مثلا من ماشینم رو ببینید اینو داره این کارا رو میکنه، اون آدمه اذیت از این که خودشو کشت، رسید به اون رستوران لاکچری بازم میبینه حالش خوب نیست، به اون ماشینه میبینه بازم حالش خوب نیست. و در واقع این دسته از افراد داره از من و توی بیننده خواهش میکنه، التماس میکنه تو رو خدا ما رو نگاه کنید که ما باور کنیم جای خوبی هستیم، تو رو خدا ما رو تایید کنید که ما حس خوبی پیدا کنیم به چیزی که داریم. چون ما خودمون نمیتونیم به این چیزی که داریم نگاه میکنیم حس خیلی خوبی داشته باشیم. تو رو خدا التماستون میکنم با توجهاتون، با ویوهایی که میذارید، با لایکایی که میدید، به من بفهمونید که درستم الان. مورد بعدی، ما رو کی دیده که خدا ببینه؟ بچه آیا این موضوع رو تا حالا داشتید؟ حالا یا همین دیالوگ یا دیالوگی شبیه این، ما رو کی دیده که خدا ببینه؟ یه در مورد این که ما رو کی دیده که خدا ببینه، یه در مورد این دیدنه بگیم. وقتی که من در رابطه با خودم سالی به 12 ماه یادم نمیاد که من زانو دارم، مچ پا دارم، قوزک پا دارم، پاشنه پا دارم، و بعد تا زمانی که دارم راه میرم پام به یه جایی میخوره یا یه زخمی میشه یا یه شکستگی به وجود میاد، تازه من متوجه میشم که واو پا دارم، زانو دارم. یعنی بچه به من نگاه کنید، من از اعضای بدنم، خیلی از بخشای اعضای بدنم به این صورت بوده که فقط زمانی که در زخم و درد و آسیب دیدگی قرار می گرفت متوجه وجودشون می شدم. این چی رو نشون میده؟ من جسمم رو یا اعضای بدنم رو نادیده می گیرم. چرا؟ چون حواسم، ببین من الان دارم به دوربین نگاه میکنم، دیگه جای دیگر رو نمیتونم نگاه کنم. پس اگر من به جسمم نگاه نمیکنم، اهمیت نمیدم، نادیده میگیرم، دلیلش اینه که دارم جای دیگه ای رو نگاه میکنم. منم وقتی به وجودم، به داشته هام نگاه نمیکردم، مطمئن باشید نقطه مقابلش رو داشتم میدیدم، نداشته هامو. من داشتم به نداشته هام نگاه میکردم. بعد من به نداشته هام که نگاه می کردم خودم رو نادیده می گرفتم. این فقط بخش فیزیکیم نبودا، خود عاطفیم و کودک درونم و خود نیازهایی که تو وجودم بود و بانک نوازشیم و من همه اینا رو نادیده گرفته بودم، بعد تو به من بگو وقتی در رابطه با خودم اینجوریم، خودم تمام خودم رو نادیده گرفتم، من احساسای خودم رو نادیده گرفتم، حالم خیلی بد بوده، دلم میخواسته گریه کنم، گریه نکردم، رفتم نمیدونم، حالا توی آدم‌ها اینجوریه، میرن مشروب میخورن اون احساس رو سرکوب کنن، میرن الکی بیرون یه چرخی بزنن با دوستشون که به اون احساس توجهی نکنن. سرکوب کردن، انکار کردن فرق داره ها، تا اینکه بخوای مته به خشخاش بدی. من این بابت این دارم بهت میگم که ما به احساساتمون باید اهمیت میدادیم، باید شناسایی میکردیم این احساس در من هست، اینکه انکارش کنم که کار درستی نیست. و من فکر کن همه این حالتهای خود من، کودک درونم نیاز به توجه داشت، نیاز به تشویق داشت، نیاز به حمایت داشت، نیاز به محبت داشت، نیاز به عشق داشت، نیاز به رسیدگی داشت، هیچ کدوم از این نیازها رو برآورده نمی کردم. چرا؟ چون من در واقع تمام من درگیر نداشته هم بود. چی بود نداشتم؟ همه اینایی که داشتم گور باباش، اون ماشینه رو که نداشتم من توجه به اون بود. همه اینایی که داشتم گور باباش که اینا به چه دردی میخوره؟ من مادر نداشتم، من داشتم به نداشتن مادرم توجه میکردم و وقتی تمام توجهم رو اون موضوع بود به تمام آنچه که داشتم هیچ نمیرسیدم دیگه. همزمان گفتم نمیشه سمت راست و سمت چپ رفت. ما نمیتونیم همزمان به دو تا چیز توجه کنیم، ما به یه چیز توجه میکنیم. وقتی من تمام عمرم توجهم به نداشتم بود، نادیده گرفتم تمام خودمو، لحظه هامو، کودک درونمو، جسممو، عواطفمو، احساساتمو و همه آنچه که به من مربوط است. من هیچ کدوم از اینا رو ندیدم، نادیده گرفتم. حالا بریم اینو بخونیم. ما رو کی دیده که خدا ببینه؟ چقدر راحت آنچه که هستم رو به خدا نسبت دادم. کافر همه را به کیش خود پندارند. وقتی من اینجوری خودم در رابطه با خودم رو اینجوری نادیده گرفتم، چجوری میتونم باور کنم که خدا من رو دیده میگیره؟ در واقع اون رفتاری که با خودم داشتم فهم کردم این رفتار خداست با من. خب معلومه با این دیدگاه بعدم میام میگم که ما بدشانسیم، ما تا لب چشمه. وقتی این دیدگاه در مورد خودم این شکلی باشه، اینجور آدم ها از همه چیز و همه کس لحظه به لحظه رنجش میگیرن. آدم هایی که رنجش میگیرن کسانی هستن که به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستن. آدم های مسئولیت پذیر اصلا کسی رنجش نمیگیرن، چون خودشونو در هر اتفاقی مسئول میدونن. یعنی میدونه هر چیزی که در زندگیش داره رخ، اگه یکی به من بی احترامی میکنه مسئولش منم. اگه این آدم منو باور نداره، دارم قسم میخورم ولی با حرفمو قبول نمیدونه، مسئولش منم. چرا مسئولش منم؟ من 300 بار بهش دروغ گفتم، الان به این آدم حق میدم که منو باور نداشته باشه. این آدم به من احترام نمیذاره. چرا به من احترام نمیذاره؟ چون من محترمانه اصلا رفتار نکردم، یا اینکه من خودم رو رشد ندادم که از لول این آدم، از مدار این آدم بیام بیرون. این آدم داره به من توهین میکنه، من تو این مدار چیکار میکنم که این آدم به من توهین میکنه؟ و هزاران حرف دیگه. پس آدمی که مسئولیت پذیره رنجش از کسی نمیگیره، ناراحتی از کسی نمیگیره، چون میدونه هر چیزی که هست، هر اتفاقی یه علتی داره که من مهمترین علت اون اتفاقم، چون من خالق اون اتفاقم. اگر چیزی رو دارم تجربه میکنم، خلقت خودمه، خودم خلقش کردم، مسئولیتش رو میپذیرم. همینجوری چیزی وارد زندگی من نشده. و مورد دیگه، هرچی سنگه واسه پای لنگه. قانون توجه میگه وقتی یه نفر پاش لنگه، بیش از حد داره به پای لنگش توجه میکنه. این توجه به لنگ بودن پاش یعنی به ضعفش، به ایرادش، به نقصش، به کمبودش، به اون مشکلی که وجود داره. وقتی داری به اون مشکل توجه میکنه، ما مثال میگیم پای لنگو بذار در کنار مثلا بیپولی، بذار در کنار خیانتی که به آدم میشه، بذار در کنار بی احترامی که به آدم میشه، تنها موندنی که برای آدم به وجود میاد، یا طرد شدگی هایی که به وجود میاد، یا کسی اصلا سمتم نمیاد، یا دوست و رفیق ندارم، یا هیچ ایده کاری به پستم نمیخوره، یا من تو کارم ارتقا پیدا نمیکنم، یا هر چیزی. این استعاره است. هرچی سنگ واسه پای لنگه. وقتی من دارم به اون پای لنگ، به اون نقص، به اون ضعف، به اون ایراد دارم توجه میکنم، پس من دارم به این مشکل توجه میکنم. وقتی به مشکل توجه میکنی، مشکل بیشتری از همون جنس رو هی تو داری گسترش میدی در زندگیت. من چند بارم مثال زدم، مثلا دست آدم یه جایش زخم میشه، از موقعی که مثلا یه جایی که میگن مواظب باش این دوباره خون ریزی نکنه، خیلی ها برید بچه برید از مثلا یه دختر خانم های بسیاری نگاه کنید، مثلا تا سن 20 سالگی هیچ کدومشون مثلا بینیشون رو عمل نکردن. برید حالا از پزشکای عمل جراحی بینی بپرسید، بگید چند تا از تمام آدم هایی رو که شما فرستادید عمل بینی انجام دادید، چند تاشون اومدن گفتن دماغ من خورده به یه جایی، دوباره مجبور شده عمل کنه، یا ایراداشو به این ببره، یا چسب خاصی بزنه که این دماغ دوباره درست بشه. بعد برید نگاه کنید، برید از اینایی که میگن برید انجام بدید، برید از همون خانومایی که از دکتر گفته مثلا اینقدر درصدشون دوباره برگشتن دماغشون به یه جایی خورده، مثلا دماغش خورده به مغازه همسایه، دماغش خورده مثلا به کتری، دماغ خورده مثلا به یه کامیون. خب بعد برید ازش بپرسید، بگید که آقا مثلا شما چرا الان دماغت به لوستر خورده، دوباره مجبور شده بری پیش دکتر. سوال اینجاست، در مثلا 20 سالگی 25 سالگی تازه رفتی بیمه تو عمل کردی، طی این 25 سال گذشته چند بار دماغت این اتفاق افتاده که به جای خورده؟ میگه هیچ بار. خیلی هاشون، درصد زیادشون میگه هیچ بار. پس چرا از لحظه‌ای که این بینی رو عمل کرد، چون دکتر کدگذاری کرد، گفت مواظب باش این جایی نخوره ها، اصلا کلن به یه جایی که ما حساس میشیم هی با حساسیتمون برخورد میکنه. وقتی به پای لنگ حساس میشی، اولا که تعریفی که میکنم میگم پام لنگه، چرا باید این تعریف رو داشته باشم؟ من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، هیچکی منو نمیخواد، کسی به من نزدیک بشه میفهمه من دوست داشتنی نیستم، فرار میکنه و و و حرفا اینجوری. من که سرمایه ندارم پولدار بشم، من که نمیدونم پشتوانه ندارم فلان، به یه ضعف ایراد نگاه میکنم و مدام با چیزهایی که خودت اول حساسیت رو ایجاد کردی، حالا با چیزی که توش خودت رو حساس کردی هی برخورد میکنی. بعدم که شعر میسازیم ازش، قانونی قوی تر از قانون توجه، کل دنیا رو نگاه کنی همه چیز با توجه داره شکل میگیره. همین الان که تو این کلاس هستی داری مطالب رو میشنوی، چون تو توجه داری میکنی چیزها، یعنی تو فاصله این کلاسی که گذاشتم دنیات دنیای مطالب شده. همین تایمی که ما گذروندیم یکی هست که مثلا لب یه جوبی نشسته و داره مثلا به گنجیش نگاه میکنه، اصلا مطالب من اصلا روش اثری نداشت، چون به من توجه نکرد، به حرفام توجه نکرد، پس جهانش تغییر نکرد، جهانش تبدیل نشد به این حرفا، این حرفا وارد جهان کل دنیاشو نگرفت. توجه، همه چیز توجه، همه چیز توجه. و حالا خیلی ها میخوان راه اصلی رو، قانون اصلی رو پیدا کنن، اصلا از همین هرچی سنگ واسه پای لنگه، از همین استراتژی استفاده کن بر مدل مثبتش، مثلا رو پول. اگه رو ضعف این استراتژی، این ریتم جواب میده، هی سنگ بیشتر میاد میخوره تو پای لنگه، اگر یه حسن تو خودت پیدا کنی میگی هرچی خیره هی میخوره به این حسنه، یه خیری رو در نظر میگیری تو خودت، یه داشته رو در نظر میگیری، بعد روش زوم میکنی، حساس میشی، بعد اتفاقاتی مرتبط با اون هی برات به وجود میاد. پس این قانون دیگه، این ریتم دیگه، این روش. و مورد آخر، سالی که نیکوست از بهارش پیداست، کجا بخت با ما یار بود که اینجا باشه. احساس قربانی شدگی و مظلوم واقع شدگی. سالی که نیکوست از بهارش پیداست، اولا که مزخرف‌ترین حرفی که تا حالا از بشر گفته شده، یعنی سالی که نیکوست از بهارش پیداست. مثلا در مورد خودم بگم، من سالی که نیکوست از بهارش پیداست دقیقا سال 97 وقتی نشستم پای خدا شاهده، وقتی نشستم پای سفره هفت سین سال 97، وقتی پای سفره هفت سین نشسته بودم، یه آدم دلمرده ناامید که حالا اومده از تحویل سال نو حاجت بگیره، بعد دقیقا نشسته بودم حالا نمیدونم توپ و در کردن اینا سال 97، بلا فاصله شد یک دو دقیقه نگذشته بود اومدیم ماچو بوسه کردم با خواهرم اینا و خانواده، یه دفعه دیدم یه نفر رو تلفنم زنگ زد، بعد شروع کرد تهدید کردن، آره اینجوری اونجوری. ببین من دیگه وحشی وحشی شده بودم، گوشی رو برداشتم رفتم بیرون تو کوچه، شروع کردم با این جنگیدن، آره اینجوریه، تو میگی اینجوریه، تو میگی اونجوری. هنوز این تغییرات شروع نکرده، هنوز هیچ اتفاقی برام نیفتاده، ولی دارم میگم سالی که نیکوست از بهارش پیداست، من اول سال تحویل بود دیگه. مگه نمیگن هر چی اول سال باشه تا آخرش همونجوری میشه؟ اول سال یکی دو دقیقه بعد از سال تحویل تو کوچه اون منو تهدید میکرد، من اونو تهدید میکردم، من اینجوری میکنم، بیا کجا قرار. انقدر دیگه من حالم اون لحظه بد بود، با یه جدیتی گفتم بابا یه گردان باشید، من میام هر جا که بگید. اصلا دیگه هیچی برای باختن نداشتم، دیگه واقعا تموم شده بودم. این شروع سال 1397 من بود، دقیقا در 12 روز از این جریان با همین حال و هوا و فضا گذشت. 13 یعنی 13 به در اون اتفاق روحانی واسه من افتاد، اون اتفاق الهی واسه من افتاد که من به این سمت کشیده شدم و هدایت شدم. و نه یه حرف ملکی سالی که نیکوس از بهارش پیداست، اصلا اینجوری نیست که بگی یه نفر اول سال خندیدی تا آخر سال میخندی بعد وسط سال مرد، اصلا خنده و گریه بماند مرد، اتفاقا میخندید. همین عمه، همین برادرم که دیشب باش پیاده روی میکردیم، و بابا سال تحویل اینجوری بود میخندید شوخی کردیم فلان، همین چند روز پیش فکر کنم یه هفته پیش مرد، یه هفته 10 روز پیش مرد. کجا بخت با ما یار بود که اینجا باشه؟ این طرز فکرها و قضاوتها و برداشتهای اشتباه ماست. خب دوستای عزیز، دوستتون دارم، جلسه خوبی بود، به خودم خیلی حس خوبی داد و امیدوارم که برای شما هم، اگه دفعه اولی که الان گوش کردی برات کار نکرد آنچه که باید، بیشتر و بیشتر بیشتر و بیشتر گوش کن و بالاخره ذهنت اجازه دسترسی میده که تو بشنویش. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و همون دیدن خود حقیقی توه که اونو زندگی کنی تازه متوجه میشی که داشتی کیو زندگی میکردی. پیروز باشید، خدا نگهدار.